نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوساری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس. فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استان مانیکا بولوارد. 310-444-0045 310-444-0045. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من می‌خواستم راجع به موضوع زندگی خودم باهاتون صحبت کنم. من الان حدود 25 سال ازدواج کردم. همسرم 5 سال از من کوچیک‌تره و ما با علاقه زیادی با هم دیگه ازدواج کردیم.
هر دو چند سالتونه؟ شما چند سالتونه الان؟
من الان 50 سالمه. همسرم هم 45 سالشه الان.
بله. یعنی شما 20 سالگی پسر مردم رو دزدیدی تو بردی؟
تقریبا دیگه، بله.
خب فرزند چی داری؟
دو تا دختر و یه دختر و یه پسر دارم.
چند ساله هستم؟
دخترم 23 سالشه، پسرم 17 سالشه.
بله.
موردی که میخواستم صحبت کنم در رابطه با در واقع خیانتی که همسرم تو زندگی الان به من کرده و اینکه من خودم هم متوجه شدم و در واقع متوجه شدم و به قول معروف دیدم و دیدم که البته من خودم کامل ندیدم، ولی خب دیدم ارتباط دارن با یه خانمی که خانم دوستشون بود و ایشون هم متأهل بود. من دیدم که ایشون رفت تو خونه این خانم زمانی که همسرشون هم توی اصلا شهر نبود. من این مسائل رو دیدم. یکی دو موردهای دیگرم که متوجه شدم و ایشونم اوائل که گفت نه اینجوری نیست و فلان اینا، بعد الان خیلی راحت میگه آره همینه، همینطوره، من همین کار همینطوره بنا، من که نباید زندگیمو مثلا هدر بدم و یه بار میخوام زندگی کنم. الان واقعا موندم من چیکار کنم. از طرف دیگه
پدر
خوبیه برای بچه.
نه بی خود، این چه استدلالیه، هیچ معنی نداره. شما راجع به ازدواج دارید حرف میزنید، شما راجع به پدری و مادری حرف نمیزنید. شما اولا خب ببینید، یکی از اشتباهات همینه دیگه، وقتی سنین کم ازدواج کنید. بعدم متاسفانه وقتی که مرد کوچکتره، با توجه به آنچه که مقایسه عمومی و کلی مرد را با زن هست، خب این خطرات هم هست دیگه. یعنی یه دلیلی که خیلی موافقت نمی کنند آدم ها با این فاصله ها، وقتی که مرد کوچک داره، نه این که از در من ای با ایرادی داره، ولی عملا خیلی از اوقات چون یه زن معمولا یه ویژگی روانی داره که چنین کاری میکنه، یه مردم همینطور. اینا در گذر زمان بعدن یه تغییراتی میکنه در جهت عکسن. بله، و اگر ایشون برگشته گفته شده همینه که است، با اون حرفایی که شما زدید هیچ مهم نیست که ایشون عرض کنم قدش کوتاست یا بلنده، پدر خوبیست یا نیست، ماجرای ازدواج منتفیست. شما معطل موندید یعنی چی کار میکنید؟ در حقیقت یک
خب من به خاطر شرایطی که بچه هام دارم، به خاطر اینکه ایشون، من الان دخترم توی هزینه خیلی بالایی داره تحصیل میکنه و وحشت از این دارم که مبادا مثلا من بخوام به قول معروف بخوام این زندگی رو خاتمش بدم.
آخه عزیز من ببینید، شما ببینید همین کاری که 25 سال قبل کردید، شما چرا فکر باید شما تصمیم گیرند و تعیین کننده؟
بله،
شما به من بگید که من حاضرم به روی خودم نیارم، اونم حاضره، وانمود کنیم همه چیز خوبه، به خاطر بچه هامون کنار هم باشیم، میتونم اونو بفهمم. ولی در باره زندگی زناشویی دیگه شما نمیتونید حرف بزنید. شما میتونید بگید من نشستم بهش گفتم ببین زندگی بیرون برای ما مسئله درست نکن، با بچه ها هم براشون مشکلی درست نکن، من و تو میدونیم، تو هر غلطی میخوای بکنی بکن، کاری به کار هم نداریم، تا یه وقتی برسه بعد ظاهرا واقعا قانونا از هم جدا بشه.
خب آقای دکتر، الان در واقع همین شرایط، الان 4 ماه پیاده کردم من، در واقع همین جوره که شما کاری به کار هم نداریم، جا هم داریم زندگی میکنیم، ولی خب متاسفانه من کاری به کارشون ندارم، ولی هر از
هلو تلفنتون قطع شد عزیز.
بله، میگم من الان حدود 4-5 ماه این شرایط در واقع ایجاد کردم.
اوکی.
که مثلا با ایشون توی خونه زندگی میکنم.
متوجه.
ولی کاری به کار الو
بله من میشنوم تو الان بفرمایید.
آره بله، من کاری به کار ایشون ندارم، توی 4 ماه ایشون فقط بعضی وقتا با من درگیری لفظی میخوان ایجاد کنن، توهینی میکنن، درگیری لفظی ایجاد میکنن، بعد منو مثلا به فرمان مختلف تهدید میکنن به این صورت واقعا. ولی بعض وقتا مثلا برمیگرده همون مورد اولی که براش پیش اومده بود، در واقع یه حالت پشیمونی.
نه نرید اونجا، ببینید شما
موردی نداشتید
عزیزم، خودفریبی نکنید. ببینید شما اشکالتون نگاه غیر واقع بینانه تون به نظر من هست. نه ببینید عزیز،
بله،
من الان با شما چی گفتم خیلی مشخص، با توجه به آنچه که در مورد ایران است و شرایط و آنچه که من بله. از این صحبت شدم،
یه عاملش هم شرایطی که تو ایران حاکم
نه صبر کنید، نه حالا نرید اونجا، صبر کنید عزیز.
بله.
من و شما میخوام یه خونه بخریم، درباره این که قیمت خونه در ژاپن بله. میره پایین و بالا چیکار دارید؟ الان بذارید اینجا صحبت. ببینید عزیز،
بله.
من به شما گفتم شما موضوع ازدواج شما منتفی است، شما به خاطر خودتون و بچه ها میخواید اینجا بمونید. اگر ایشون قبول کرد، اگر نکنه که اون میتونه به همش بزنه بده، اون میتونه خیلی راحت بره بگه مادریم
جدا. نه ایشون هم قبول کرده.
بسیار خوب، نست بازم اونم فهمیده. بعد به من میگید ایشون بدرفتاری میکنه، شما دوتا راه دارید، یکی این که اصلا شرایطی رو اونجایی که به شما مربوطه فراهم نکنید که اون بدرفتاری یا توهین صورت بگیره، اصلا کاری به کارش نشه، چون یه چیزی معمولا از ناحیه شما میره که اون میشه، اونو مواظب باشید. دوم، هزینه ایش باید بپردازید، شما خود بدید کفش بخرید، باید پولشو بدید. شما میخواید یه زندگی تموم شده رو به دیگران در موردش پنهانکاری کنید یا حتی دروغ بگید، به خاطر بچه‌ها، به خاطر خودتون یا هر چه که هست. بسیار خوب، اینا هزینه داره عزیز، اینا همینجوری نخواهد توهین میکنه بکن. شما اومدید بزرگترین توهین رو پذیرفتی، شما اومدید بزرگترین مسئله رو قبول کرد، حالا اومدید سر این که مثلا یه حرف بدی میزنه بزنه. حالا اگر این حرف بدو میزنه به خاطر اینکه میخواد بهانه کنه جنگ را بندازه بره، اون دیر یا زود اتفاق. اگر حرف بدی میزنه به خاطر اینکه شما یه بازیای سرش در میارید، نکن. اگر یه حرفی بدی میزنه برای که آدم گرفتار و بیماریه، خب این چیزیست که شما دارید، یعنی میخواید با یک کسی یه معامله ای رو انجام بدید که خیلی ثبات و قراری نداره. بنابراین شما باید متوجه هدفتون فقط باشید. من هدفتون تایید نمی کنم، ولی اگر بهش بگم خیلی خب هدف بهتر اینه که الان هیچ چیز برملا نشه، مطرح نشه، شما باید اینا رو بپذیرید. برای چیزای بد و منفی که دوست ندارید هم بپذیرید، برای که این تنها این نیست که او رو بپذیرید، چیزای دیگه‌اش هم هست. حالا حتی پول به شما نده یا پول از شما بگیره، این کارا نکن اون کارا.
نه کدوم اینا رو نداره.
نه من کاری به
مثلا
عزیزم چرا هی میرید در حاشیه؟ من حرفم این است که به شما بگم شما فقط چشم از هدفتون برنده. هدف شما این است که این راز پنهان بماند. همین.
نه اتفاقا هدفم هم اینه آقای دکتر، کما اینکه من 4-5 مشاور داشتم، صحبت کردم مشاور بودم با ایشون هم صحبت کرد. البته ایشون وقتی جنگ و دعوا جلجبازی میگه خوب میکنم این کار کردم، ولی واقعیت اینه که اون شرایطی که بهتونم گفتم، اون خانومی که بهتون گفتم، اون خانوم اصلا با همسرش برنامهشون این هست، برنامهشون اینه که پول میگیرن، مثلا همسرش وارد مقوله میشه پول میگیره، بعد خانومش از اون یه چیز حدود 200 میلیون تومان پول گرفت بودن، برای اینکه میخواستن این 200 میلیون تومان هم مثلا چیز بشه، یه برنامه پاپوشی قرار دادن و نمیدونم صدا ضبط کردن که
من کاری به اینا ندارم.
تلفنی صحبت کرده
عزیزم، پس ببینید
سر لجبازی با منو درگیری که من باش ایجاد کرده بودم این حرفا رو میزنه.
خیلی خوب، بنابراین پس ما میرسیم به یه حرفی که اصلا من قبول ندارم، شما قبول کردید چون شما متخصص خودفریبی هستید. بسیار خوب، پس یه وقتی هم خوبه، خب دیگه بهتر. شما که نمیخواید جدا شید.
نه خب یه وقتی از خوبه. من الان خودم الان الو
من میشنوام تون عزیز.
آقای دکتر من الان نزدیک میگم 4-5 ماه ما اصلا با هم دیگه هیچ گونه ارتباطی نداریم، توی خونه بودیم.
اینا که شنیدم عزیز. عزیز
ایشون الان محیط کاریشو در واقع از خود کل از تهران برده جای دیگه، به طور کلی جای دیگه بیرون از ایران داره کار میکنه، رفته مسیر کارشو برده جای دیگه حتی، و به خاطر اینکه به قول خودش گفت که من میذارم خود اینجا با مثلا بچه بخوای زندگی کنی و فلان اینا، با پسرم زندگی کنم، یعنی این چیزم داره. من فقط از شما این سوال دارم، واقعا فکر میکنی شرایطی نیست که من بخوام این شرایط تحمل کنم، بخوام زندگی رو به بهبود ببرم؟
اصلا می زندگی تمام
بچه هم.
نه عزیز، موضوع بچه ها تو این سن و سال منتفی است دیگه، بچه های در کار نیستن. یک کمکی اگرم هست، گفتم ایشون که الان داره میره خارج، به چه مناسبت ماجرای جنگ و جدایی و ایناتون رو مطرح کنید؟ ایشون بره دنبال کارش به بهانه سفرش و نبودنش، ظاهر رو میخواید حفظ کنید، برای یه مدتی حفظ کنید که دخترتون و پسرتون یه ذره بزرگتر بشن که یه مقدار این مسائل براشون کم رنگتر بشه و به تدریج هم بشه. من گفتم به عنوان آنچه که در خصوص محیط اجتماعی ایران میشناسم، اگر دوتایی میخواید ظاهر رو حفظ کنید ولی در باطن رابطه زن و شوهری به هر شکل و فرمی که خودتون ترکوی نشه باشید، خب نشه باشید، مثل خیلی هایی که اینجوری هستن، صبر کنید یه مدتی بگذره تا ببینید راه دیگری پیدا. ولی اینکه شما بخواید برید این زندگی رو درست کنید و رابطه رو برقرار کنید و ایشون رو متوجه کنید و به خونه برگردید، نه اون اتفاق نمیافته عزیز. با حرفایی که شما منظری نمیافته، اون حرفا مهم نیست در حالت خشم است یا عصبانیت است، این به هر حال یه جزئی از وجوده که ذره ذره قویتر و قویتر میشه. شما هم بنابراین به این فکر بیافتید که دیر یا زود این رابطه میتونه ظاهرا هم و از نظر دیگران هم به هم بخوره، خودتون رو برای اون آماده کنید، هم خودتون رو هم بچه‌ها رو. حالا بچه‌ها چقدر از این ماجرا خبر دارن؟
تا یه حدودی میدونن، دخترم که تا بخش زیادی میدونه، ولی پسرم تا یه حدودی میدونه.
خب حالا به من بگید، دخترتون اگه بهش بگید که مادر تو فکر می‌کنی ما ظاهر رو حفظ کنیم یا به هر حال واقعا و که جدا هستیم بگیم که جدا شدیم یا چیزی از این قبیل، فکر کنیم پیشنهاد دخترتون به شما چیه؟
دختر من مطمئنا پیشنهاد میده، میگه هر جور مامان تو آرامش به دست بیاری، هر جور که آرامشت عمل کن.
پس بنابراین شما اون گونه عمل کنید که کمتر بده. شما اصلا عزیز انتخاب خوب نداری، شما فقط انتخاب بد و بدتر و بدترین داری. بنابراین فقط باید مواظب باشید که گرفتار بدتر و بدترین نشید. بده رو قبول کنید و به نظر من بده فعلا برای یه مدتی شاید پنهان کردن این اوضاست که همه به تدریج کم کم باش عادت کنن، کم کم یه به هر حال فکرایی در ذهن خود شما و دیگران پیدا بشه و به تدریج این ماجرا ای خواست تموم بشه تموم بشه. ولی موضوع از نظر من با توجه به حرفایی که شما زدید و حالی که در شما میبینم و شرایط سنی بچه و مواردی از این قبیل تموم عزیز. بنابراین بی خودی به دنبال این که برید اینو درستش کنین نرید، چون معمولا اینجور چیزا درست شده نیست.
بله درست.
به هر حال امیدوارم جان بفرمایید.
فقط آقای دکتر این سوالم ازتون میکنم، من چندین بار باهاش صحبت کردم، بهش گفتم هیچ اشکالی نداره ما تا یه دوره که این بچه آخرمونم از این شرایط عبور کنه و مثلا مسیر زندگیش مشخص شه مسیر تحصیلیش مشخص شه با همین، بعد شما منو طلاق بده، منم میرم زندگی خودم میکنم، هیچ گونه انتظار یا چیزی هم ندارم. بماند اینکه شرایط اقتصادی خوبی هم شروع اول زندگی ما نداشتیم، ولی الان بسیار شرایط اقتصادی خوبی داره. خب بالاخره با همکاری همدیگه بودی که به این نتیجه رسیدیم. ولی آقای دکتر، این صحبتی که من میکنم برمیگرده میگه نه من به هیچ وجه نه طلاقم میدم نه چیز، همینجوری هم میذارمت ولتم میکنم میرم هر جور دلت خواست.
نفهمیدم طلاق میدم یا نمیدم؟
نمیدم.
خب طلاق نه.
میگه نمیدم.
خب طلاق نه. طلاق نده، ول کنه بره، شما ول میکنین میرید، چون شه.
خب آقای دکتر تبعاتش تو ایران زیاده، از جمله اینکه به من میگه ممنوع خروجت میکنم، پاسپورتت تایید نمیکنم. خب
من فکر میکنم من فکر میکنم اگر شما، اولا من نمیدونم ایشون چرا این حرفا رو میزنن، چرا با شما دشمنی دارن، ولی به هر حال موضوع شما که از یه طرف بودین پدر خوبیه، پدر خوبی حداقل به خاطر بچه‌اش با شما این کار نمیکنه، برای که بچه‌ها با خبر شه. دوم این که به هر حال در ایران درسته که حق طلاق با مرده، ولی اینجوری نیست که زن نتونه دنبال این کار هم بره. بنابراین
خب میشه به من میگه میتونی بری، برو اگه میخوای برو، تقاضا بده، همه چی بده، خونه به اسمت یا هر چی، همه رو ازت میگیرم، همه رو بده به من برو.
خیلی خب من نمیدونم، باز ببینید شما دارید راجع به تهدید آدم حرف میزنید که من نمیدونم یک قانونن میتونه بکنه، چون قانونی بحث ماست. دوم آیا این کار حاضر بکنه با خراب کردن همه چیز رابطه؟ به علاوه یه زنی که باش این گونه در رفتار میکنه برای چی اصرار داره حالا به عنوان همسر نگهش داره؟
من نمیدونم واقعا.
خب همین پس ببین ببینیم.
بعد آقای دکتر با هیچ کس هم حاضر نیست هیچ نوع مشورتی کنه.
آخه اصلا نیست.
وحشتناک خودشو از همه جهت.
نه ببینید عزیز، آخه این دستگاریست که شما تو ازدواج هست، بعد آقای او برای چی بیاد صحبت کنه؟ برای که من الان جهت فکری شما رو میبینم، شما نمیخواید با کسی صحبت کنی، شما میخواید یه آدمی رو به میل خودتون قانع کنی، فایده ای نداره. برای که ببینید عزیز، شما نمیخواید واقعیت رو، بس شما فرض رو بر این ببینید به مرور زمان این چیزا همه عوض میشه، اینا بس باید یه نظر، یه بلوفه، یه حرفه. بعدم ایشون حالا که امکاناتی داره، حالا که به هر حال به حساب خودش هنوز یه از نظر سن و سال یه شرایطی داره، همینقدر که خاطرش آسوده باشه اوضاع خوبه، بس خودش بخواد بره. بنابراین یه کمی صبر کنین، الان هم نخواهید مسائل حل کنین، چون شما از عهده حل هیچ کدوم از این مسائل بر نمیاد، و آهسته حرکت کنین ببینید چی میشه دیگه. با توجه به قوانین و شرایط ایران، با توجه به وضعیت بچه‌ها، تصمیم یک باره نگیرید، بگذارید ببینید زرزر چی. ولی با یه روانشناس خودتون صحبت کنین، با یه وکیل خودتون صحبت کنین که یه مقدار از حقوق خودتون و از امکانات روانی خودتون و دوربریا آشناتر بشید که انتخاب بدتون رو بالاخره بپذیرید تا انتخاب بهتر. به هر حال امیدوارم این موضوع یه جوری تمام بشه که کمترین آسیب به همه شما برسه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان شما، خیلی خیلی متشکرم ازتون. مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون.
خدافظ. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
Santa Monica, Chrysler, Dodge, Jeep and Van Truck بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد تقاطع خیابان سنتینلا آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24 شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم. همین پنجشنبه از ساعت 7:40 صبح در مورد مسائل بازنشستگی با شما صحبت خواهم کرد.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که برای سفر کروز ما از 29 ژانویه تا اول فوریه جای خودشون رو رزرو کردن میرسونم که ظرف آخر این هفته و یا اول هفته بعد نامه‌ای رو دریافت خواهند کرد که در اون مقدار کمی از اطلاعات شما اونجاست و لطفاً بقیه رو به زبان انگلیسی برای ما پر کنید و بفرستید. سپاسگزارتون میشم که نهایت دقت رو بفرمایید، چون اینا باید اطلاعاتیست که در اختیار کشتی قرار بگیره. آنچه را که میدانید لطف کنید واری ما بفرستید. ضمناً همراه با اون یک پاکت هست که تمبر هم داره، بنابراین فقط کافیست بعد از پر کردن اون رو برای ما ارسال کنید. این که به تگزاس میره برای که اون مرکزیست که اینا رو از نظر کارهای کامپیوتری و آنچه که باید انجام بدن، چون بیش از 3000 نفر هست در آن صورت، بنابراین لطف کنید به همون آدرس و در همون پاکتی که استمپ هم داره فقط کافیست بندازتش در صندوق پست که به ما برسه. از این بابت سپاسگزارم. دوستانی که خارج از امریکا تشریف دارن، اونا رو ما از طریق ایمیل اگر داشته باشن که به نظر میسه بیشتر یا همه دارن، از طریق ایمیل باشون تماس میگیریم، ولی دوستانی که در داخل امریکا هستن از طریق نامه خواهد آمد و لطفاً اون رو با یه دقتی پر کنید، به ویژه اونجا که پاسپورت هست، اگر هست شماره پاسپورت هست، تاریخ صدورش، تاریخ انقضاش، همه اینا رو با یه دقتی مرقوم بفرمایید که خاطر ما آسوده باشه. ترجیحم این است که ابتدا ماه باشه، بعد روز و بعدن سال. یعنی فرض کنید که امروز 18 اکتبر هست، بنابراین ماه 11 هست و بعدی 18 هست و بعدم تاریخی که به هر حال صادر شده، یعنی 2015 است. و دوستانی که خارج هستن از طریق ایمیل خواهد ما. ضمناً این نکته رو عرض کنم که ما از نظر خوانندگان خوب و عزیزمون تقریبا میدانیم چه خبر است. اشکال کار این است که برخی از این دوستان قراردادهایی دارن و به خاطر اون قراردادها نمیتونن در جای دیگر باشن یا بعداً خواهند بود. اینی که اجازه اگر بدید ظرف هفته آینده اینها رو نهایی میکنیم و شاید هم ناچار با برخی از این دوستان نتونیم قراری ببندیم، برای اینکه به هر حال بسیاری مایل هستن نام این عزیزان رو بدونن. به هر حال کنسرت ما در اونجا هست که یکی از اون روزها رو انتخاب می‌فرمایید، روز جمعه رو یا دو کنسرت روز شنبه رو یا روز یک شنبه رو، ضمناً 4 تا کنفرانس من هست که موضوعش هم هست، یکیش رو انتخاب می‌فرمایید، چون همونطور که می‌دونید سالن ما 800 در حقیقت 50 نفر است، چون 802 نفر است ولی جا برای یه 40 صندلی دیگه داره. ما در اونجا که بودیم متوجه شدیم کار می‌تونیم برام، ولی اگر ما 4 تا 850 رو بتونیم اونجا داشت باشیم 3400 نفر میشه، که با 3500 نفرمون چون تا به حال بیش از 86 تا کودک داریم، نتیجتاً جا برای همه دوستان که یک بار در کنسرت و یکی از کنفرانس های من باشن خواهد بود، ولی ما 4 جای دیگه تمام مدت برنامه خواهیم داشت و بنابراین اگر مایل به شرکت در برنامه هستید در این باره مسئله نیست. ضمناً وقت شام هم از ساعت 5 تا 10 شب آزاد است به سه رستوران طبقه 5 و 6 و رستوران طبقه 15، هر کدام که بخواید تش میبرید. کمی هم ما در غذاها دستکاری خواهیم کرد که شاید با ذائقه ایرانی سازگارتر باشه در حدی که ممکن و مقدور هست، ولی فقط شما لطف کنید هر چه زودتر اون فرم رو پر کنید و برای ما البته به زبان انگلیسی ارسال کنید. اگر مطلبی هم هست میتونید به زبان فارسی یا انگلیسی بنویسید اگر ضرورتی داره، ولی نه بر روی فرم ها. به هر حال از همکاریتون نهایت سپاس و تشکر رو دارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حسنه نباشید آقای دکتر، من میخواستم راجع به دو تا موضوع صحبت کنم که با هم خیلی فرق میکنن. الو
بفرمایید، من صداتون دارم عزیز جان.
من 33 سالمه، بعد چند وقت پیش یعنی حدود شاید 10-12 روز پیش یکی از اقوام نزدیکمونو، حالا اونم تقریبا همسن سال خودم بود و من یه محبت خاصی بهش داشتم، خیلی همدیگر رو نمیدیدیم ولی همین که میدونستم هست و جوی حالش بودم از دست دادم. حالا برای ما خیلی ناگهانی بود و به خاطر قضیه سرطانشون رو از دست دادیم. بعد این خیلی شوک ناگهانی بود برای من و الان همین مدت 12-13 روزیه که از فوت ایشون میگذره من خیلی افسرده شدم، همش به مرگ فکر میکنم، حتی احساس میکنم مثلا اون که اون همه برنامه ها برای زندگیش داشت، حالا نامزد داشت، این همه برنامه داشت و با شوق و ذوق همه مسائل زندگیشو پیگیری میکرد، حالا با یه همچین مسئله درگیر شد و فوت کرد.
آخه صبر کنید، خب این چه ارتباطی با هم داره عزیز؟ اگر ایشون نامزد نداشت، زندگی بدی داشت، خب یه بیماری بده. ببینید ارتباط ها وقتی نامناسب آدم نتیجه عجیب و غریب میگیره. شما من میفرمایید که اتفاق افتاد بسیار باعث تأسف، دختر خانم یا آقا پسر نمیدونم جوانی بود تو همین سن و سال و فوت کردن به خاطر یه بیماری، باعث تأسف بسیاره. ولی اینکه بعدم بگیم حالا چون خونش در شمال بود یا قدش کوتاه یا بلند بود یا مثلا نامزد خیلی خوبی داشت یا نامزد نداشت، ازدواج کرده بود یا نکرده بود یا طلاق گرفته بود، بخوام اینا رو به هم مرتبط کنیم، اون فقط دل سوزوندن خودمونه و یه مقدار آیدنتیفیکیشن به وجود آوردن ناراحت شدن. یعنی به همین جهت است که به نظر من یکی از گرفتاری‌های فرهنگی ما اینه که مثلا فرض کنید یه جوانی فوت میکنه، آقا اگر باشه مثلا جوان ناکام، جوان ناکام یعنی چی؟ یعنی کسی است که مثلا ازدواج نکرد، ازدواج هم نکرد یعنی کام دل نگرفت، کام دل یعنی چی؟ یعنی با یه زن هم قابل نشد. آقا شما فکرشو بکنید یه جوانی فوت کرده، ما با هیچ چیز کار نداریم، بعدم تو اعلان مینویسیم جوان ناکام. خب ببینید اینا نشون دهنده یه فرهنگ بیمار و گرفتاره، کاملا بیمار و گرفتار که میاد و اذیت نشید. خیلی خب ایشون نامزد داشت، خیلی هم خوب بود، مگر تضمینی هست که اگر یک کسی نامزد داره زندگی خوبی داره، نمیدونم باهوشه، مثلا پول داره، نمیدونم تحصیل کرده است، مثلا این سرطان نمیگیره؟ هیچ ارتباطی بین اینا تقریبا نیست. روزی که شما آمدید این حرفا رو زدید وقت بعد ازش چه میگیرید؟ ببین او که نمیدونم نامزد داشت و از زندگیش خوشحال و راضی بود، سرطان گرفت مرد، منی که نامزد ندارم و ازدواج نکردم و از زندگیم راضی نیستم، خب این چرا؟ این تیکه است که کار دست تو بیده افسردتون میکنه. شما من بگید مرگ یه آدم منو ناراحت میکنه، بایدم ناراحت بکنه، برای که شما احساس دارید، عاطفه دارید، انسانید، درد کسی، آزار کسی، مرگ کسی حتما با شما رو اذیت کنه، اذیت هم میکنه بکنه، چون اون سبب رشد ما میشه. ولی مشروط بر این که به بیراهه نریم عزیز، مشروط بر این که ازش چیز دیگه درست نکنیم که بعد ازش بخوایم نتیجه گیری بکنیم. شما به من بعدم شما به من دارید میفرمایید که من یک کسی بود که دورا دور باش ارتباط داشتم. برای ما در دنیایی هستیم عزیز که هر سال تو این کشورهای پیشرفته 11 در هزار یا برخ از وقت مثل کشور ما 13 یا 14 در هزار آدم ها هر سال میمیرن. خب این قاعده جهان. به همین جد است که پارسال یا سال قبل 83 میلیون آدم تو یک سال مرده. یعنی یه چیزی نیست که آدم شاک بشه براش. یه درصدی از اینا ای بس 10 میلیونش هم شاید حتی زیر سن 30 سال یا 40 سال بوده. متوجه غیر عادی بودنش آزار دهند بود. ولی روزی که ما میایم عزیز از حادثه ها فاجعه میسازیم، داستان دورو برش میگذاریم، اونه که اذیتمون میکنه. به من بفرمایید که آشنای یه فامیل دوری رو از دست دادم، ناراحتم، میفهمم، اما دیگه به این فکر نکنید که نامزد داشته نداشت، چون اون کار دستتون میده، چون اون اصلا موضوع مهمی دیگه نیست. اون برای سوزاندن دل خود و دیگران و برای بهانه پیدا کردن برای غمگین بودن یا خشمگین بودن یا نگرانی بیشتر داشتن. و به همین جهت است که اون قسمت رو فهمیدم عزیز. حالا به من بگید چرا مثلا این موضوع، برای که خودتون متوجه، چرا این موضوع شما رو اذیت میکنی که مثلا نامزد داشت زندگی خوبی هم داشت؟
آقای دکتر، مثلا نگاه میکنم همین مسئله که شما میگین، که حالا نگاه میکنم مثلا میبینم این همه حالا آدم دنبال هدفش بره، این همه حالا برای زندگیش برنامه‌ریزی کنه، بعد یه همچین چیزی براش پیش بیاد و از بین بره.
right.
بعد منی که مثلا حالا خیلی
خب نه ببین عزیزم، سب کن، نه سب کن قربونه، سب کن همینجا، چون ببین یه آدمی که هدفهایی داره و دنبال هدفهاش میره، برنامه‌ریزی میکنه و اینجوری میشه. اشکال کار اینه که این آدم رنج کمتری برده، لذت بیشتری برده، مرده. من روزی که هدف ندارم، برنامه ریزی نمی کنم، کاری نمی کنم، رنج بیشتری بردم، بازم مردم. اصلا هیچ نتیجه ازش نمیشه گرفت. یعنی شما میخواید یه جوری وانمود کنید که ببین این آدم، ببینید عزیز، اشکال اینه که شما به رنج اون آدم برای مثلا درس خونده فکر میکنید، به لذتی که و به رشدی که کرده فکر نمیکنید. بعد فکر میکنید چرا بخواید دنبال بهانه بگردی بگید پس من درس نمیخوام. آدم بره درس بخونه بمیره، خب برای چی درس بخونه؟ بله وقتی این حرفو میزنه که معتقد درس خوندن یه بدبختیه، یه زحمته، یه رنجه، یه درده، پس بهتره آدم وقتی میبینه فایده ای نداره نکنه. خب این نگاه اگر داشته باشید، اون نگاه نسبت به درس خوندن، دانا شدن، آگاه شدن عیب داره. و به همین جاست که من همیشه عرض کردم بدترین کار دنیا بیکاریه. اون آدمایی که به دنبال لذت هستن بهتره درگیر آگاهی و دانایی و فعالیت بشن، برای که لذت بیشتر اینجاست، رنج کمتری تو زندگی میبرن، لذت بیشتری هم میبرن. مردن هم مردن، چون خطر همینه. تمام سفسطه و مغلطه های ذهنی که آدم ها دنبال بهانه میگردن که مثلا قدمی بر ندارن، هدفی نداشته باشن، کاری نکنن، از همینجا میاد عزیز. فایدهش چیه؟ مثل اینه که من یه بچه‌ای که امروز متوجه شما برگرد بگید دوست من، همسرش یا اون دوست من دیروز وضع هم کرد، یه پسر یا یه دختر داره، من میگم فایدهش چیه؟ بالاخره این یه پسر و دختر یه روزی میمیره. خب این نگاه شد به دنیا؟ خب میمیرن که میمیرن، چرا مردن اصلا مهمه؟ شما که کل زندگی رو هیچ میدونی، خب مردم که مرد. تضاد اینجاست، آدما باید بپذیرن ای زندگی، مرگ مهمه، معلوم زندگی هم مهمه. ای مرگ مهم نیست یا اتفاق میفته زندگی هم مهم نیست، ولش کنید، نمیتونید دوتاشو داشته باشید. من خیلی از وقت آدم ها منم گفتم میخوام خودم رو بکشم به خاطر اینکه مثلا این آدم این کار کرد یا این اینجوری شد. میگم خیلی خوب، تو به من میخوای بگی یه جزء زندگی انقدر مهمه که تو رو پای مرگ برده. خب اگر جزء زندگی انقدر مهمه، پس معلومه کل زندگی هم مهمه، ولی چی میخوای بمیری؟ تو به من میگی به خاطر این اتفاق که خیلی بده میخوام بمیرم. خب معلومه صد تا اتفاق خوب یا بد دیگه تو این دنیا هست، به خاطر اونا بمون. الانم شما روزی که خودتون درگیر این گفتگوها میکنید، دنبال بهانه میگردید، پس مثلا به خودم نرسم، برای که آدم ببین این سالمم بود، ورزشم میکرد، خیلی هم خوب تغذیه میکرد، دیدی؟ خب بله. ولی شما وقتی با آمارا نگاه میکنید، میبینید از هر 1000 تا آدمی که خوب زندگی میکنن 900 تاشون میمونن، از هر 1000 تا آدمی که بد زندگی میکنن 900 تاشون میمیرن. اون دوتا رو باید مقایسه کرد با این صدتایی که خوب زندگی میکنن و میمیرن و اون صدتایی که بد زندگی میکنن و زندگی زنده میمونن که نمیشه مقایسه کرد، تقلب که نمیشه کرد عزیز. به همین جهت است که من برمیگردم میگم من اگر با سرعت 200 مایل یعنی 300 کیلومتر رانندگی کنم حتما ظرف 6 ماه آینده کشته میشه، ولی اگر با سرعت 60 مایل که معموله تو فریوی امریکا رانندگی کنم احتمالاً کشته نمیشه. ولی هنوز هستن آدمایی که با 60 مایل رانندگی میکنن کشته میشن، آدمایی هستن که ممکنه یه هفته یه روز با 300 مایل هم سرعت بگیرن که البته ماشین اینجوری من ندیدم هنوز و کشته نشن. ولی اینا رو که نمیشه با هم مخلوط کرد عزیز، تقلب که آدم نمیتونه بکنه، بهانه که نمیتونه بگیره. وقتی تفکیکش کنیم به من بگن یکی مرد، میگم خیلی متاسفم، ناراحتم، میشم، گریه هم ممکنه بکنم چون کسی مرده، اما مرتبطش نمیکنم به اینکه ببین این مثلا فیزیکش هم خوب بود که مرد، یا مثلا ازدواج اولش هم بد بود بیچاره که مرد، یا مثلا چه ازدواج خوبی داشت که مرد. اونها دیگه فریبکاری ذهن برای مرتبط کردن چیزی به چیزی دیگه برای نتیجه گیری غلط، اونجاست که من باهاش مسئله دارم. به همجاست وقتی شما میگید کسی مرد که خیلی ها میگن آخر کار وقتی زندگی فایده‌ای داره برای چه آدم درس بخونه، هیچ ارتباطی بین اینا نیست مگر یه سفسطه، یه مغلطه و یه بهانه گیری که آدم میخواد درس خوب نخونه. درس اصلا احتیاج نداره، به مرگ آدم هاشو کنی نمیخوای درس بخونی، دوست نداری، فکر میکنی این راه درستیه، نکن. ولی بهانه نیار که آدم ها چون میاد. حالا شما یه ذره فکراتونو بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، به من بگید از چه طریق و درباره چه موضوعی دلتون میخواد با هم صحبت کنیم، من در خدمتتون هستم. شنگ لجبند با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292
310-843-9292.
818-905-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا از سایت coverTehran.com دیدن کنید. تهیه بلیط در AXS.com، کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodun.com. ارائه‌ای از احمد مسعود.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولانی، مینی پیشتری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا، تلفن 310-27-025، اینستاگرام ستار بیکری 22.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز بفرمایید.
آقای دکتر من خواستم راجع به یه موضوع حالا متفاوت ترم صحبت کنم، در مورد زندگی شخصی خودمه. من حدودا 3 سال قبل با یه آقای آشنا شدم که حالا تقریبا هم همسن و سال بودیم. بعد از یه چند بار که ارتباط تلفنی داشتیم و اینا، من ایشونو دیدم و وقتی وارد رابطه شدیم واقعا از این رابطه راضی بودم، خوشحالم بودم از این رابطه. شاید مثلا کم پیش میومد به خاطر شرایط کاری ایشون که مدام تو مأموریت و اینها بودن و من از این قضیه اطمینان دارم که مدام تو پروژه و مأموریت بودن، ما همدیگر کم میدیدیم، شاید ماهی 1 بار یا 2 بار میدیدیم، ولی وقتی با هم بودیم واقعا به اون خوش میگذشت و من از بودن با ایشون خیلی لذت میبردم و حس خیلی خوبی نسبت به ایشون دارم. بعد چیزی که پیش اومد، خب بعد از یک سال و نیم دو سال که گذشت، من به ایشون گفتم خب ما به هم شاید تا حدی شناخت پیدا کردیم و اینا، من دوست دارم که رابطه‌مون ببینم به کجا میکشه، جدیش کنیم رابطه رو. و هر بار ایشون میگفتن که من نمیخوام فعلا آدم ازدواج نیستم و نمیخوام فعلا ازدواج کنم و هی موضوع رو عوض میکردم و نمیخواست که وارد این قضیه بشه.
خب عزیز صبر کن، تکلیف روشنه. یه دختر 31 ساله وقتی با یک کسی آشنا میشه که میگه من نمیدونم میخوام چی کار کنم، معناش این است که من نمیخوام با تو ازدواج کنم. شما با توجه به سنتون باید بهش میگفتید خداحافظ، راه دیگری شما ندارید.
آقای دکتر آخه موضوع مسئله چیز دیگه ای بود.
چی بود عزیز؟ اگه میشه بلندترم صحبت کنین ممنونت میشم جان.
اصلا من بابت این موضوعی که الان میخوام مطرح کنم شرمندم، ولی تا حد زیادش مسئولش من نبودم، یعنی چیزی بود که من اصلا در ارتباط این قضیه نبودم. من بعد از 2 سال حالا از طریق فیسبوک که داشتم پیامامو چک میکردم و اینا، متوجه چون ایشون گفته بود که من اصلا آیدی فیسبوک ندارم، من تو این شبکه‌های اجتماعی خیلی نمیام، دوست ندارم. بعد من از طریق آیدی اتفاقی پی به زندگی ایشون بردم، زندگی شخصی ایشون، که اصلا ایشون ازدواج کرده و یه دختر 2 ساله داره. بعد این قضیه رو با ایشون مطرح کردم، گفتم با من اصلا رو راست نبودی، من تمام این مدت واقعا بهش علاقمند شده بودم، یعنی هیچ وقت نبود که رضایت از این رابطه‌ای که داشته، با اینکه به هم میگفت نمیخوام فعلا ازدواج کنم و اینا، من هیچ وقت ناراضی نبودم، از اینکه باهاش دوست بودم و اینا لذت میبردم. ولی وقتی این موضوع رو فهمیدم، وقتی بهش گفتم، فردای همون روز سریعا اومد پیش من و به من گفت که این زندگی من یه زندگی متلاشی شده بوده، من طلاق عاطفی گرفتم، من با هم حتی مدارک برام آورد، گفت که ببین من سال پیش، یعنی دقیقا موقعی که حالا بچهش به دنیا اومده بوده و اینا، میخواستم از همسرم جدا بشم. اینا مدارک کیه که ما رفته بودیم دادگاه، ما موضوع قضیه‌مون تموم شده بوده و موقعی که رفتیم دادگاه و همه چیز مراحل طلاقمون رو داشتیم پیگیری میکردیم، تازه متوجه شدم خانم من بارداره و به خاطر این مسئله و به خاطر بچه تو زندگی موندم. و همیشه هم این حرف شما رو میگفت، من اون چهار تا نون لعنتی که دکتر هولکویی میگه دارم، من نگران بچه هم و با این زن فقط میگفت من الان چرا باید انقدر کار کنم، چرا نباید ماموریت برم، چرا اصلا بچه همو شاید دو هفته یه دفعه ببینم، یه موقع دارم از مهد برش دارم ببینمش. من با همسرم هیچ ارتباطی دیگه نداریم، فقط در حد همخونگیه به خاطر بچه. و این قضیه من واقعا عذابم میده، چون واقعا دوستش دارم، نمیخوام این رابطه تموم بشه، ولی دو سال بهش واقعا علاقه داشتم، هر وقت میدیدمش یعنی قلبم براش تپیده. اینجوری نبوده که هیچ وقت اختلاف به اون شکل نبوده که من بگم مقصر من بودم، ولی از اون موقع هم عذاب وجدان دارم، هم این که نمیخوام این آدم رو از دست بدم.
خب ببینید عزیز، شما این آدم رو احتمالاً تا حدودی از دست نمیدید در چارچوب دوستی، ولی ایشون هیچ وقت همسر شما نخواهد. ای با اون راحتی، من از شما کمکی تعجب میکنم. بتونم بگم چرا تعجب؟ اولا معمولاً روابطی از این قبیل خیلی زود آدم ها باید با هم صحبت کنن که ما کجا ایستادیم، کجا میخواییم بریم. دوم، رابطه ما یه دفعه اسمش رابطه نیست، یعنی این نشون دهنده این که. سوم، شما ما یه دفعه که هم دیگه میدید به شما خوش میگذشت، تقریبا به 80-90% پسر و دخترها وقتی قرار هست که نسبت به هم تعهدی نداشته باشن، وقتی با هم خوش میگذره، مثل آدم بگه من وقتی میرم رستوران از غذا لذت میبرم، خب خیلی طبیعی، جای عجیب و غریبی نداره. ضمناً شما معلومه به دلایلی که نمیدونم چی هست، فکر نمیکنید که یه آدم مناسب دیگری پیدا بشه. حالا چه هست نمیدونم، نگاه بدیست که راجب خودتون دارید، نظر بدیست که راجب خودتون دارید، نگاه بدیست که راجب دیگران دارید، دنبال بازی و بهانه میگردید ازدواج نکنید، نچتن این راه های پنهانی رو انتخاب میکنید که یه روزی بشه که بشه 40 سالتون بگید دیگه هیچی. نمیدونم عزیز، ولی این کار درستی شما من میگید، احتمال این که این مرد مرد خوبی برای من باشه و با من ازدواج کنه چی میگم؟ حتی 2%. به من میگید این که ما با هم بمونیم و به من خوش بگذره وقتی میبینم چی میگم؟ احتمالش 90%. ولی اگر این راهو انتخاب کرد، حالا یه کسی بیاد به شما اینو بگه عزیز که به دلایلی امکان نداره شما با هم ازدواج کنید، شما هنوز میخواید رابطه رو در همین حد پنهانی کمی که دارید با هم ادامه بدید؟
من تقریبا به همینشم راضی شدم.
بسیار خوب عزیز.
چون نمیتونم دل بکنم.
نه نه نه، بازی در نیارید. همه آدما میتونن. شما نمیخواید. حالا صبر کنید عزیز. من مخالفتی ندارم با حرفتون. یعنی فکر نمیکنم شما عیب و ایراد دارید. شما برمیگردید بگید من با همین رابطه محدود کم با این آدم خوشحالم. من اصلا مسئله اینو میپذیرم. حالا من اینجا مسئله منه با شما. آیا شما اینو صمیمانه صادقانه به خودتون جواب بدید نه به من. آیا واقعا شما هیچ وقت تو زندگیتون به صورت جدی دلتون میخواسته ازدواج کنید بچه دار بشید؟
نه.
نه گفتید نه، درست عزیزم؟ خب اینو خب ببین عزیز، پس بنابراین و متاسفانه حدس من درسته، یعنی شما یه کسی هستید که یه نوعی از زندگی رو میخواید که معمولا دیگران دنبالشن و هیچ اعتراضی هم بتونم دنبال چرایش هم نمیرم اگر اینکه شما بخواید خودتون بحث کنید. یعنی حرف این است که من اگر عزیز، من اگر آمدم گفتم من میخوام تو شهرهای مختلف برم ولی نه پول دارم نه باور دارم که خونه بخرم، میخوام برم هر دفعه هتل، خب معلومه تکلیفم روشنه. ولی اگر من رفتم سراغ یه دوستی که میگه اول آدم باید خونه و زندگی داشته باشه و خونه بخره که صدها بار من رو خط رادیو تلویزیون شنیدم، خب اون دو تا زندگی متفاوته، بحث خوب و بدش هم ندارم. بنابراین من نظرم نسبتاً در مورد شما درسته که شما به دلایلی که حالا میتونم ازتون یک دو سوال بکنم، به دلایلی با یه همچین زندگی هم راحت هستید. حالا سوال من از شما اینه، البته اگر یه جور دیگه بپرسم خودم بیشتر بنچرسم، شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید عزیز؟
من آقای دکتر، من توی خانواده شلوغ بودم، من 3 خواهر 3 برادر دارم، پدرم هم 12-13 سالگی از دست دادم، زندگی خوبی نداشتیم، الانم از خانواده‌ام جدا شدم، خودم تنهایی زندگی میکنم، کار میکنم، درآمد دارم و تنها، ولی تنها زندگی میکنم.
من متوجهم هستم. ببین عزیز، پس بنابراین خیلی خیلی راحت است که آنچه که شرایط سخت و بد زندگی شما بوده شما رو به اینجا رسونده که اونقدرها ازدواج خبری نیست، اونقدرها صاحب فرزند شدن خبری نیست. بنابراین حالا که یه موردی پیدا شده که من باش خوب و خوشم و ضمناً تغییری هم قرار نیست در نگاهم و نظرم به زندگی بدم، خب باش راحتم و همین رو هم میپذیرم. بسیار خوب. پس ما حداقل تکلیف الان روشن عزیزم، یعنی الان تو خودت میدونی فرصتی از دست نمیره، چیزی خراب نمیشه، برای اینکه کالای ازدواج نیستی، کالای مادری نیستی، ترجیحت این است که یه مقداری اینگونه جدا و به هر حال با فاصله از دیگران زندگی کنی برای اینکه آسیب کمتری میبینی. بعدم به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان، یه احتیاجات جنسی یا روانی داری که از جانب این آدم که باش آشنا شدی اون داره ارضا میشه و به حد، البته به جای ما یه دفعه، ای هفته یه دفعه بود، اگر هفته 3 دفعه بود بهترم بود، ولی اشکال کار اینه که وقتی وارد اون حریم هفته 3 دفعه یا آشنایی دیدار هفته 7 دفعه بشی، بعد ماجرای زن و شوهریست که تو ازش میگریزی. بنابراین تو در این خط میانه ایستادی. حالا اون آقا همچنان میخواد رابطه شو با تو ادامه بده، درسته؟
بله، من دوست داره و حتی وقتی من بهش گفتم که من اصلا واقعا شوکه شدم، یعنی اصلا باورم نمیشه که تو این مدت این پنهون کاری، گفت بارها اومدم این قضیه رو تموم کنم ولی نتونستم چون دوستت داشتم و حتی مثلا به من گفت میخوای باور کن باور نکن، من برای چی اینقدر کار میکنم، برای چی اینقدر ماموریت میخوام، به قول دکتر هلاکویی دنیا رو حس احساس نکنم، ندونم تو زندگیم داره چی میگذره، میگو من فقط پاسوز بچه‌ام شدم و یعنی چرا باید همه لذت ها رو در رو خودم ببندم، یک گوشه زندگیم یه نوری هست، حالا این خوشی کوچیکی که میتونم برای خودم داشته باشم، اون گوشه تاریک زندگی منو کاری نداشته باش، همین چیز کوچیکی که دو زندگیم دارم چرا باید خرابش میکردم، بارها اومدم به هم بزنم، بارها اومدم به واقعیت رو بگم، اون موقعی که تو اصرار داشتی به این که ما بیا با هم ازدواج کنیم، میگفت اصلا خیلی اذیت میشدم، نمیتونستم جواب تو باید چی بدم، ولی از یه طرف چرا باید این خوشی کوچیک خودم رو خراب میکردم.
نه خب ببین عزیز، ببین عزیز. نه ببین عزیز، البته این 3 علت اصلی یا 3 مورد در این مورد، یکی این که صمیمانه صادقانه داره به تو میگه ولی خب بوی یه مقداری از یه طرف خودخواهی داره، از جانب این که حاضر نیست واقعیت رو بپذیره که این نوع زندگی اونقدرها فایده‌ای برای بچه‌م هم نداره. این شماره یک. ضمناً اگر مدعی است تو رو دوست داره، خودشو داره از تو دور میکنه، خودشو داره از تو دور میکنه، رنج میبره، معلوم نیست بعدن تو چه کنی یا چه بشه. از جانب دیگه این فاصله سبب میشه که به هر حال همسرش و بچه و اینا آسیب ببینن، خودش آسیب ببینه، بعد به خاطر همین احتمالاً موضوع بچه دوم منتفی است، اون بچه خواهر برادر نداره، خودش چه گرفتاری دیگه است. این وقتی است که راست میگه، وقتی که نه، واقعاً یه اشکالی هست، حقیقت رو به تو نمیگه، خب اون یه قصه دیگری است. حالا از بد روزگار یا از خوب روزگار کسی رو پیدا کرده که باش همخوانی داره، یعنی تو هم با توجه به آنچه که گفتی عزیز، دلت نمیخواد واقعا خیلی موضوع ازدواج و بچه برات مهم نیست، در نتیجه او در حقیقت کسی رو پیدا کرده که میتونه اون قسمت کوچک تاریک یا خالی او رو پر کنه. بنابراین اگر هر دو باش راحتید، خب ادامهش خواهید داد، نه اینکه بگم ادامهش خوبه، ولی هزینه نهاییش میتونه مسئله باشه. از این نهاییش کجاست؟ اوست که در ارتباط با تو و آسیبی که به خودش و تو میزنه، اگر راست میگه در جهت دوست داشتن به همسرش، به بچهش، به ماجرای این که تو اگر بشنوی مثلا حالا همسرش حامله هست، اینا چیزایی نیست که به همین راحتی از تو بگذره، دیر یا زود مسئله میشه. پس بنابراین این رابطه از این بابت اشکاله. دوم، تو به دلیل شرایط بدی که داشتی و آسیبایی که دیدی به دنبال ازدواج و بچه نیستی، ولی همونطور که کمی پیداست با من آشنایی، اگر این نظر من رو میدونی، آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. روزی که ما این کارو نمیخوایم بکنیم، معلومه آسیب دیدیم، الانم نمیگم آسیب رو رفع کنیم برای اینکه ازدواج کنیم بچه دار شیم، ولی اون آسیب سبب میشه که 10 جای دیگه هم آسیب ببینیم. یعنی چی؟ یعنی شما این وضع ادامه پیدا کنه، بعد یه اتفاقی بیفته، بعد شما با هم نتونید باشید که اون احتمالش بسیار بسیار زیاده، بعد تو میمونی با تنهایی، بعد حالا شده 45 ساله. حالا من باید به تو با تلفنی که من میکنی، البته نمیدونم تو اون زمان من بیخودی دارم 12 سال برای خودم زندگی میخرم، من باید برسم به دکتر برای افسردگی. اشکال کار اونجاست عزیز. این مثل این میمونه که دو تا آدم الان با هم همخوابه بشن، هر دو لذت ببرن، ولی وقتی اون زن حامل شد چی؟ تا آخر عمرش اگر این بچه رو به این دنیا بیاره، خودش و اون آقا مستقیم و غیر مستقیم میگه تمام عمر، تمام عمر. بنابراین این انتخابا درست لحظه ای نیست، اما دوره ای هست، مقطعی هست، و به خاطر این توی تمام زندگیت رو تحت تاثیر قرار بده. به همین جاست که من فکر میکنم بهتر دوتایی برید با هم پروی دکتر، یه دکتر خوب، و واقعا ببینید کجا ایستادید، انتخاب کمتر بد الان شما کدامه، خطرات و ضررهای آینده‌ای که شاید بشه جلوشو گرفت، که شاید بشه براش کاری کرد کدامه. این اون چیزیست که بدونید حداقل با چشم باز، با چراغ روشن این ور اون ور میره تا با چراغ تاریک، و یا همجوری در حال انتخاب‌های بی‌دلیل کردن. چون کاری که شما دارید میکنید هم غیر عادیه، هم با خودش میتونه شکستن و شکنندگی داشته باشه، هم میتونه ضرر و خطر داشته باشه. تنها نه برای شما دوتا، برای اون زن و برای اون بچه، برای که هنوز اونا هم در این تصویر هستن. تو خودت رو جدا کردی و بنابراین تو با اونا اونا یا با خانوادت کاری نداری، ولی به خاطر این رابطه با اون همسر ایشون و بچه هم به نوعی تو مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط. علاوه از کجا که اگر تو زندگی این آقا پیدا نمی شدی، او مثلا ممکن بود به دلال همون ویژگی روانی به همسرش بر می گشت و یه زندگی حالا کمی یا محدودی رو در چارچوب آنچه که زندگی زناشویی هست با هم می داشتن. بنابراین اوضاع رو یه ذره ارزیابی کنید. در کوتاه مدت همون حرفی که خودت می زنی من باش خوب و خوشمه، این گفتم اون یه چیز عادی عزیز، ولی آیا میشه اینو بلند مدت هم ادامه داد؟ درست بس که من در کوتاه مدت سر کار نرم، خیلی هم خوبه، ولی بعدا خب آخر ما اجاره خونم رو چیکار کنم، بنزین اتومبیلم چیکار کنم و قضام جان. پس بذار ازت اگر حرفی داری سب نسب کنیز، خواهش کنم رو خط باش، بذار پیام ما رو بشنویم، ما یه ذره فکر کن صحبت اون ادامه میتونیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
بای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشینگی و اولده
اواکی مگو پنزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقون نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه
دیگه، خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم میکنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندر دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندر تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
باهره و آوا اردلان، 32 سال تجربه و اعتبار در کلیه امور بیمه های اتومبیل، مسکونی، تجاری و عمر. اکنون ثبت نام برای بیمه های درمانی اوباما. باهره و آوا اردلان 818-888-8221 عضو 08 و 5050 سن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید.
آقای دکتر، راجب این مسئله که فهمیدین، حالا اگه حضور من نبود ممکن بود حالا این به زندگیش حالا سر سامونی بده، حالا روابطشو تو حد محدود بهتری بکنه. من بارها بهش گفتم حالا این حضور، اولا که وجود من تو این رابطه یه جوری هم خیانت به اون زنه، بعد تو هم با این کاری، با این پنهون کاری که کردی به منم خیانت کردی، منو به خودت وابسته کردی و یهو گذاشتی من این خودم این قضیه رو فهمیدم. ولی ایشون به من میگه که اصلا حضور رابطه من و همسرم مدت ها قبل از اصلا حضور تو خراب شده بوده. این رابطه یه رابطه
عزیز من شده بوده. عزیز من قربونت برم، از 100 تا مرد و 100 تا زن 98 تاش همین حرفو میزنه. این که استدلال نشد عزیز. شما الان در یک کشوری و یا حتی در جمهوری اسلامی در ایران برگردن بگن شما دو تا با هم رابطه ایشون زن داره و شوهر داره، ممکنه من بگه شما دو تا رو چه جوری بهتون نگاه می‌کنن؟ عزیز ما یه قاعده اجتماعی داریم، یه قانون داریم، این که ایشون چی میگن که موضوع من نیست. به علاوه من تازه اگر با من آشنایی یا ایشون آشنا هستن، حرفم این است که از یه رابطه‌ای که اومدید بیرون تقریبا برای هر یه سالش یک ماه اصلا یادتون بره زنید و مردید، با هیچ زن و مرد هیچ کاری نداشته باشید، ای 4 سال با کسی بودید 4 ماه کاملا در رو محکم ببندید، خودتون آسوده کنید، بعد از 4 ماه برید سراغ کسی دیگه. برای که شما با اون گذشته میاید رابطه بعدی رو خراب میکنید و با اون آدم بد خواهید کرد و انتخاب غلطی میکنید و انتخاب درستی هم کردید، رابطه رو خراب میکنید. بنابراین اینکه بهانه نشود از هر کسی که تو زندگیش ناراضیه باید جدا بشه، بعد میخواد بره با کسی دیگه بره. ولی شما اگر تو این کشورا باشید، همین که یه کسی از یه زندگیش ناراضی بود دیگه اجازه پیدا میکنه بره، اونم تازه وقتی که پنهان از همسرش، وقتی از نظر قانونی یا شرعی نه زن شوهرن عزیز. حتی من به شما دارم چی میگم، میگم اگر فرض کنید ایشون اون توجه رو به بچهش داره که میگه به اون دلیله، خب شاید با این واقعیت روبرو شه که بچه تنها که کار درستی نیست. شما هم که حالا اولا معلوم نیست در زندگیشون چه نقش دارید، بعدم بچه دار بخواید بشید یا نشید، خب باید بچه از اون روش بشه، برای بچه باید با همسرش همخوابه بشه. شما بهش چه جوری نگاه میکنید؟ ببینید اصلا خودفریبی نکنید عزیز، یعنی اصلا مهم نیست که یادم ها چی میگن. الان من توی کار تراپی که قبلا میکردم از 100 نفر زن و مردی که برمیگشتیم میگفتیم چرا با وجودی که مثلا همسر داری با یه پسر و دختر دیگه هستی، میگفت نه بابا این مثلا همجنسگراست، لزبیانه، گیه. خب این یه جوابیش برای سرکار گذاشتن آدم هاست. این که من قبل از تو زندگیم تموم شده بود اصلا حرف درستی نیست. نمیخوام بگم واقعا شاید اون همون که اصطلاح طلاق عاطفی و روانی داده نشده، ولی با آدم ها بر اساس طلاق عاطفی و روانی به هم زن و شوهر نمیشن، یا بر اساس ازدواج عاطفی با هم زن و شوهر نمیشن عزیز. یه قاعده دیگری هست. این همه ماجرای عقد و نمیدونم مهریه و شب عروسی و نامزدی و شناسنامه و پاسپورت و بچه و هزانت و اینا که همه رو نمیشه آدم بگه با میل من داره به هم میرزه، ما که فراسوی قانون و قاعده که نیستیم عزیز. نه اونو بی خودی مطرح نکنید. شما میخواید خودتون دوتایی همدیگر رو قانع و راضی کنید که خب تو ناراضی بودی و ناراضی هستی، منو بهم آرامش میده که منو میخوای، اونم حرفش اینه که من تو رو میخوام نه اون. خب میتونم بفهمم، ولی شما تو کدوم دادگاه میتونید برید این حرفو مطرح کنید و به این نتیجه برسید که به به اونا زن شوهر نیستن، شما دوتا زن شوهر. بنابراین تو زندگی عزیز ما با من همیشه گفتم بیاد واقعیت رو بشناسیم، درکش کنیم، بعد بگیم این واقعیت رو دوست نداریم، میخوایم کنارش بذاریم، میخوایم نادیده بگیریمش، میخوایم خاک بریزیم روش. من اونجا مشکلی ندارم، اون رو به عنوان یه انسان میفهمم، ولی اینکه کسی بخواد واقعیت رو زیر سوال ببره و اون رو بازی باش بکنه، همیشه باش مسئله داشته باشه. بنابراین شما هم خودت رو بی خودی اذیت این بحثا و استدلال نکن، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
بعد آقای دکتر، یعنی به نظر شما بودن من تو این رابطه، یعنی از لحاظ حال آینده نگری بخوام بهش نگاه کنم، اصلا کار درستی نیست؟
ببینید، ببین عزیز، ببین مشکل من با تو همین جاست. حتما کار درستی نیست در هیچ چارچوبی، پس بس درستیش نیست. منم تو صحبتم حرفم این بود که اون چیزی که هست درست نیست، ولی موضوع درستی نیست. من حرفم به تو چیز دیگری بود که تو اگر به من بگی که این میشه مرد من و شوهر من و صاحب فرزند احتمالی من، اون اتفاق نمیفته، اون احتمالش خیلی خیلی کمه. به من بگی این رابطه با این شرایط ادامه پیدا میکنه، کمی بهتر یا بدتر میشه، میگم ممکنه. بنابراین بحث رو نبر سر درست و غلط. تو میدونی درست چیه و غلط چیه، او میدونه درست و غلط چیه. پس پرسش این که این رابطه درسته، جوابش مشخص. پس اون سوال نیست، مهمش اینه که این رابطه غلط، این رابطه بد رو، نه درست رو، نادرست رو، شما میخواید ادامه بدید یا نه، اون پرسشه. تا به نظر من شما دوتا میخواید این کار رو بکنید فعلا، دلایلش هم معلومه چیه، ولی شما مطالب رو با هم تفصیل، شما به من بگید من هم اصلا تو زندگیم دنبال یه رابطه‌ای بودم، هفته یه دفعه، ماهی یه دفعه، بدون هیچ نوع جنبه و جلوه خارجی. خب همینه که شما میخواستید. اونم با توجه به آنچه که هست و شرایطی که داره، یه همچی چیزی براش بهترینه یا کمتر بده؟ خب پس هر دو رسید به اون چیزی که هر دو تا میخواستید. درست مثل کسی که میخواد یه خونه ای رو بخره، یکی هم میخواد همون خونه رو بفروشه. ما دیگه مشکلی نداریم. اینکه از نظر خرید و فروش، از نظر اقتصادی کار درستی یا غلطی، اون یه قصه دیگری است. ولی ما الان داریم به معامله فکر میکنیم که این میخواد همین خونه رو بخره، اونم میخواد همین خونه رو بفروشه. پس مشکل حل شده است. شما مادام که همین رابطه رو بخواید نگه داشته باشید، اینو احتمالاً خواهید داشت. بخواید تبدیل به چیز دیگری بکنید که معمول و مرسومه، که خود شما میگین برگشتم بهش گفتم بعد از یکی دو سال که چنین و چنان و بعد اون موضوع رو فهمیدم، من به شما میگم روی این رابطه به عنوان یه رابطه‌ای که آینده‌ای داره و منجر به ازدواج و تشکیل خانواده‌ای میشه، با توجه به آنچه که شما به من گفتید خیلی حساب نه. برای که تازه اگر ایشون هم بخواد، آنچه که در گذشته شما اتفاق افتاده و آنچه که به خاطر ازدواج و بچه ایشون بعدن اتفاق میفته، این رابطه سر و سامانی هم پیدا نمی کنه حتی اگر ایشون جدا بشن با شما ازدواج کنه. برای که آنچه که شما هم اکنون با هم دارید، به خاطر این که ما یه دفعه دو دفعه هم دیگر رو میبینیم، این ماجرا وقتی تبدیل بشه به هر روز و هر شب، معلوم نیست کار بکنن. اشکار کاری
اون هم به خاطر آسیبایی که من دیدم، یعنی من کالای ازدواج
می‌شدم. به خاطر این است که هم شما آسیبایی که دیدید، هم به خاطر ایشون که مشکلاتی داره، هم به خاطر اون زن و اون بچه‌ای که اونجا مطرحه، هم به خاطر محیط و خانواده شما، حالا کمی خانواده ایشون و دوستان شما و ایشون بیشتر. یعنی ببینید عزیز، شما دست به یه کاری زدید که یه ذره آتش بازی. حالا تا زمانی که مواظب و مراقب باشید و امکانات داشته باشید، خب هیجانی داره و اوضاع می‌گذره. ولی اگر بخواید بی‌اعتنا نسبت بهش باشید، میتونید خودتون رو آزار بدید، اذیت کنید، همطور که تا به حال به نظر من در یه زمینه و چارچوبی کردی تو دارید. به همین جهته که پیشنهاد قبلی من سر جاشه. شما دوتا برید با یکی صحبت کنید که کسی براتون چراغا رو بیشتر و بیشتر روشن کنه و در نتیجه بدونید کجا ایستادید، کجا میخواید برید. چون الان خیلی شما نمیدونید کجا ایستادید، کجا میخواید برید. بنابراین هر پرسشی در جهت این که راه رو چجوری باید پیدا کنم اشتباه است. برای که من اگر شما در لس آنجلس باشید بگید میخوام برم یه جایی، میگم کجا. بعد به من بگید چجوری برم، میگم کجا هستی. من اگر بدونم تو کجا هستی عزیز، کجا میخوای بری، اگر شهر رو بشناسم میتونم به تو بگم از این خیابون به اون خیابون این چنین یا آنچنان برو. اشکال کار شما اینجا در اینه که نه نقطه آغازین شما رو من میدونم که واقعا هر دوی شما کی هستید. شما رو شناخت دارم از ایشون نه، همینجاست که در مورد ایشون فقط با احتمال و امکان حرف میزنم. یکی اینکه اصلا جهت و هدف شما دوتا رو نمیبینم که یکی باشه یا نه. بعد اونا اگر تکلیفش روشن شد، بعد ما میدونیم کجا ایستادیم، کجا میخوایم بریم. به هر حال یه دکتر روانشناس میتونه کمکتون کنه که شما بتونید آنچه را که باش راحت ترید و به واقعیت نزدیکتره رو انتخاب کنید. امیدوارم چنین بکنید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
ممنونم آقای
دکتر. خواهش میکنم، مواظب خودتون باشید. شنگ و نجمند دو سه دقیقه فرصتی هست، من ازش اجازه بدید برای پیام های خودم استفاده کنم. اول من شنبه و یک شنبه پنجم و ششم دسامبر در UCLA از ساعت 2 تا 7 به مدت 5 ساعت، شنبه 5 ساعت، یک شنبه 10 ساعت، از مراحل آغازین آمادگی برای ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر شروع میکنم تا موضوع و مسائل زندگی زناشویی. ورودی هر روز $30، هر دو روز $50. ضمناً روز یک شنبه از ساعت 11 تا 1 فرید به زبان انگلیسی در همونجا در UCLA در اکرمن گراند بار روم، سالن بزرگ دانشگاه، به زبان انگلیسی سخنی درباره creating healthy and happy relationship صحبت میکنه. ورود برای کنفرانس فرید آزاد است و رایگان، ولی به زبان انگلیسی است. دومی که من از روز سه شنبه 8 دسامبر در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 شب کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو آغاز خواهم کرد که 8 هفته ادامه خواهد داشت. از روز سه‌شنبه 8 دسامبر در اولمپیک کلکشن خوشبختی و موفقیت. ضمن روز جمعه 11 و شنبه 12 دسامبر در اتلانتا خواهم بود. روز جمعه 1 کنفرانس 7 تا 10، ولی روز شنبه 2 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 خواهم داشت. و روز یکشنبه 13 دسامبر در دالاس خواهم بود، 2 تا 5 و 6 تا 9 2 کنفرانس. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من holakui.com میتونید دریافت کنید. ضمناً یادآور میشم دوستان عزیزی که در سفر کروز با ما هستن، تای آخر این هفته و یا اوایل هفته آینده نامه‌ای دریافت میکنن که در اون یه مقدار اطلاعاتشون که به ما دادن داده شده، اما ما انتظار داریم بقیه رو با یه دقتی به زبان انگلیسی پر کنید و برای ما بفرستید که ما در اختیار کشتی بگذاریم هرچه را میدانید. و همراه با اون پاکتی میاد که تمبر هم داره ولی آدرس تگزاس روش هست، لطفاً به همون آدرس بفرستید برای که اون مرکز ماست، برای اینکه بتونه با کشتی در ارتباط باشه. لطفاً اون رو پر کنید با دقت، هر چه زودتر برای ما ارسال کنید. دوستانی هم که خارج از امریکا هستن اونا از طریق ایمیل باشون تماس گرفته میشه و از طریق ایمیل هم به ما پاسخ خواهند داد. برحال این مرحله اول هست. ضمناً در خصوص خوانندگان باید عرض کنم که گرچه 5 نفر قطعی است، اما ما هنوز درباره برخی از دوستان به دلیل تعهداتی که هم برای کریسمس دارن هم برای برنامه‌های نوروز دارن یه مقدار در چارچوب قراردادها موضوعها و مسائلی است که اجازه بدون حل کنیم. همین قدر عرض می‌کنم که در اون جا هم از شما پرسیده میشه که کدام یک از این 4 کنسرت رو می‌خواید بید. کنسرت‌ها خواننده‌ها همه هر 57 نفری که در اون جمع هستن، چون ممکنه یه 52 داشته باشیم، همه ماننده هم هستن، ترانه این هم هست، فقط یکی از اون راه رو انتخاب میکنید برای که سالن ما تقریبا 802 که تا 850 نفر میتونه بره، 3400 نفر رو میشه تو 4 جلسه داشت. و دوم یکی از کنفرانس های منه که موضوعش هم مشخصه، انتخاب میفرمایید. ولی ما تقریبا حتما در 4 جای دیگه برای شما تمام روز و حتما شب برنامه خواهیم داشت، بنابراین جای مختلف متفاوتن تشبیه زمین شام هم از ساعت 5 تا 10 در 3 رستوران طبقه 56 و رستوران بالا. هر زمان که بخواید با هر جمعی از دوستان میتونید تشبیه برید. این است که در اون زمینه انتخابی در کار نیست و از این بابت آزادی کامل رو دارید. به هر حال ممنون میشم که اگر نامه‌ای دریافت کردید با یه دقتی اون رو به زبان انگلیسی پر کنید. فقط اصلا مربوط با پاسپورتتون یا هر آگاهی های دیگر هست و برای ما بفرستید. از قبل از همکاریتون تشکر میکنیم. بعدا نامه میاد که هم کارت های کنسرت رو و یا کنفرانس من رو خواهد داشت و درباره کابین نمبرتون و همه اطلاعات بعدی که اونها بعد از دریافت اینها و دادنش به کشتی مشخص خواهد شد. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسا مدرن و معاصر ده ها نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانی خود را در روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه 27، 28 و 29 نوامبر از ساعت 10 صبح در هتل زیبای مونتاژ بورلی هیلز برگزار می‌کند. کلیه اجناس پوستی از قبیل چینچیلا، مینک، سیبل، پرژن لام و همچنین شال‌ها و کیپ‌های مزین به پوست در این حراج بزرگ به معرض نمایش گذاشته می‌شود. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید یا به تارنمای lafairs.com مراجعه نمایید. 213-744-0333 به امید دیدار.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا و دالاس. آتلانتا جمعه 11 دسامبر 7 تا 10 شب. خوشبختی چیست و خوشبخت کیست؟ شنبه 12 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، درایی ها یا بحران های زندگی. شنبه 12 دسامبر 6 تا 9 شب، ازدواج و خانواده. دالاس پلینو، یک شنبه 13 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 13 دسامبر 6 تا 9 شب، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودیه برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بخ... متشکرم.
من خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز. بفرمایید.
آقای دکتر من یه دو سه تا سوال داشتم. سوال اولم در مورد رابطه خودم با شوهرمه. من 44 سالمه، شوهرم 49 سالشه. اون پی‌اچ‌دی فلوشیپ، من پزشکم. مشکل اینه که ما هر دو اوسیدی داریم ولی نوعاش متفاوته. اون خیلی منظمه، من خیلی بی نظمم. من بیشتر وسواس فکری دارم، اون عملی و فکری داره با هم، ولی با هم هماهنگ نیستیم. در نتیجه باعث شده که همدیگر رو اذیت کنم. البته اون بیشتر من اذیت میکنه. من خیلی نمیدونم، خودم بیشتر خودم رو اذیت میکنم. اون من اون اذیت نمیکنم. البته ممکن ازش بپرسم، اونم این نظر رو داشته باشه که منم یه مقدار اذیتش میکنم، ولی من بیشتر اذیت میشم. من احساس میکنم که بعد از ازدواج خودم توی یه قفس بودم، اونم اومده یه قفس کشته رو قفس من.
نه اونو میفهم. چه مدتی ازدواج کردی؟
ما 8 سال ازدواج کردیم. اوایل خیلی بدتر بود. اوایل احساس میکردم مثلا یه خدمتکار آورده، این کارو بکن اون کارو نکن، اینو بذار اینجا، اون ورزا چه اینو اینجا ریختی، چه اونو برداشتی، همش از این حرفا میاد. حالا کمتر شده ولی هنوز من اذیتم.
نه بذارید من یه سوالی بکنم، چون اینجا یه موضوع مهمیه. آیا این رو به دلیل وسواسشون و احساس بدی که از یه چیزی که سر جاش نیست پیدا می کردن به شما هم گفتن، یا اصولا مرد کنترل کننده فرمانده ای؟
من فکر می کنم کنترل کننده هست ولی ناشی از وسواس این کنترلش.
متوجه. چون ببینید بسیاری از آدم ها هستن که ابدا وسواسی نیستن ولی اصلا فرمانده هم. یعنی اصلا برای شما تعیین تکلیف می کنن که این لقمه رو بردار، کوچک یا زیادش کن، به جا بیدن. برم به من بفرمایید فرزندی دارید یا نه؟
نه خدا رو شکر.
والا خدا رو چرا شکر کردید؟ خودتون رو باید این همسر متجاوز رو باید شاکر باشید که شما رو حامله نکرده. به خدا چیکار کرده؟ یعنی شما
اول می‌خواستیم خدا شکر نشود، بعد حتی آی وی اف اینام کردم نشود و الان بسیار خوشحالم که نشود.
خب نه متوجهم. به من بفرمایید هیچ کم تو که قبلا ازدواج نکرده بودی.
نه نه.
حالا
نه.
حالا به من بفرمایید غیر از این چرا هر دو با توجه به اینکه آگاهی دارید نمیاد بگید که بسیار خوب من به دلیل اینکه این زمینه وسواس و یا اجبار رو در برخی از کارها دارم، اینو به این دلیل از تو میخوام. یعنی درست مثل کسی است که به من میگه مثلا این زنگو بزن یا این دوا رو برای من بیار یا رو تخت هستم اون کارو یا این کارو بکن. چرا این رو به صورت دخالت و تجاوز و اختلاف و دعوا میبینی؟ یعنی مثل بیماری که توی فرض بفرمایید بیمارستان زنگ میزنه از پرستار میخواد این کارو براش بکنه چون نمیتونه بکنه، یا میگه من مثل که قرار بود قرصم و ساعت 12 بخورم الان 12 و ربع بهم ندادی، چرا اینو به صورت دستور و اعتراض و انتقاد میبینید در حالی که باید بگید با توجه به ویژگی روانیتون خب هر دو تا مواظب و مراقب هم هستی، یعنی من میشم پرستار تو، تو بشو پرستار من، پس هر دو تا از هم مواظبت و مراقبت بکنی.
من درست متوجه منظورت نشدم آقای دکتر، ولی هر دو میدونیم که ناشی از وسواسه، ولی چون هر دو وسواسی هستیم، حالا اگر مثلا یه نفر وسواسی بود او یکی نبود، ممکن بود که هر دو آزار کمتری میدیدیم، ولی الان نه که هر دو یه نفر تو مغزمون داره میگه این کارو بکن، حالا یه نفرم از بیرون بگه دیگه اضافه میشه. یعنی من تا یه جمله که میگیم به هم میریزم، شدیدن به هم میریزم، که حالا یه نگهبان دیگه هم به نگهبانه خودم اضافه شد.
نه اونو متوجهم. چرا براش کاری تا به حال نکرد؟ چون بیماری نیست که نشه.
من خودم فلوکسیتیل میخورم، البته مجبورم هر گاهی کم و زیادش کنم چون بعض وقت عوارضش اذیت هم میکنه. اون اصلا قبول نداره، فکر میکنه که من خیلی شلخته هم و باید که مثلا، یا مثلا یه چیزی مهم که خیلی اذیت هم میکنه که پیپر ورک ها با سر موقع انجام بشه، سر موقع انجام بشه، و من آدمی بودم که پیپر ورک هامو همیشه برادرم انجام میداد و من اصلا این کارو نمیکردم. حالا این چند سال که مجبورم انجام بدم، اون از من میخواست تماما سر موقع انجام بشه، یه دقیقه نباید این ور اون بشه، دیر نشه، زود بشه، بعد باید فایلام رو کامپیوترم حتما منظم باشه، اگر یه چیز ازم بخواد که دیر پیدا کنم میگه بخاطر که شلخته هستی دیر پیدا میکنی یا نمیدونی کجا گذاشتی، نمیدونم خلاصه.
نه آخه ببینید عزیز، نه ببینید، شما هنوز گیر یه موضوع هستید، دو تا نکته رو گیر یه موضوع هستید که این یه اخلاق و رفتاری است، این یه انتخاب کلامی است یا کلمه است که آدما به راحتی میتونن عوضش کنن، ولی آخه شما هنوز به اینجا نرسیدید که بار و فشاری که روی شما هست وقتی روی دستگاه‌های خودکار و اتوماتیک شخصیتیتون میگذارید این اینجوری در میاد. یعنی ماجرا نمیشه به شما گفت شما آدم شلخته هستید، شما اصلاً پریشانی و پراکندگی و به هم ریختگی چیزا رو دور برتون نمیبینید، براتون اهمیت داره.
دقیقاً همینه، من اصلا نمیبینم، اصلا مهم نیست.
همین ببینید عزیز، شما حرفتون به همسرتون، نه اینکه فقط برای فهم مسئله میگرد کنم، شما خیلی حرفتون این است که ببین الان فرض کن یه مهمونی ما اونجا داشت باشی، مهمون آدم مسته نیست، از روز صندلیش و پاش بخوره جا بیفته، سرش خون فواره بزنه بریزه بیرون، من و تو اینو میرسونیم به بیمارستان یا تلفن میکنیم آمبولانس بیاد یا خودمون میبریمش. تو که نمیگی بگی بذار اول خونه رو پاک کنیم، اینا کثیفه، اینجا زشته، و بذار خونه رو پاک کنیم بعد میریم. خب این آدم تو این فاصله میمیره. تو در اونجا ابدا اهمیت نمیدی به کثیف بودن یا اینکه خون به در و دیوار ریخته، و ما این فرد رو میبریم بیمارستان، نه به لباس خونیش نه به لباس خونی خودمونم اهمیت نمیدیم. روزی که تو بفهمی من در ذهنم همیشه این امرجنسی در حال اتفاقه و بنابراین وقتی به دوربرم نگاه میکنم این که یه بشقاب اینجاست یا یه لیوان کثیف اونجاست یا یادم رفته که اصلا بردارم، این اصلا موضوعی نیست که تو به من بگی چرا اینجا رو تمیز نمی کنی، مثل من به تو بگم چرا اول نایستادی خونه رو تمیز نکردی بعد این آدم رو بری بیمارستان. خب اگر شما هنوز باز به هم دیگه به این صورت نگاه کنید که این اخلاقشه و این رفتارشه و این میتونه، خب گیرید به این، درست بسید که آدم برگره بگه همه مردم دنیا همیشه باید بهترین انتخاب خودشون رو بکنه، اصلا همچی چیزی مربوط به انسان ناقص با چند زمینه و جنبه‌ای بودن نیست. ببینید هنوز در جامعه و فرهنگ ما هنوز این اشکال وجود داره که ما متوجه نیستیم اینا یه فعالیت مغزه، درست مثل این که من فارسی میفهمم انگلیسی نمیفهمم به مغزم مرتبطه، به همین سادگی، هیچ به این که من آدم خوبیم آدم بدیم نمیدونم توجه میکنم نمیکنم ارتباطی نداره، شما هنوز گیر اونید و بعد به همین جاست که اونا ایشون یه نتیجه دیگه هم میگیره و اون اینه که نه بیماری رو به اون صورت متوجه میشه و نه طریقه برخورد و معالجه شو. چون اتفاقا دوتا آدم وسواسی بیش از هر کسی دیگه میتونن به هم کمک کنن که از وسواس خودشون آسوده کنن. الانم مطالعات فراوون و سنگینی شده که میشه کمک گرفت. من الان عروس خوب و عزیزم تبسم تخصصش اصولا روی همین موضوع وسواسه و با گروه هایی که کار میکنه برای این که فکر میکنم تز دکتراش پی اچ دی هم تو همین زمینه بوده، ولی به هر حال اگر هم نبوده اینجا با گروه های کار میکنه و شاید بهترین کسی است که من این دوربر برای ماجرای OCD میشناسم. شاید از اون مقدار کمک بشه گرفت. اگر تو این منطقه هستید یا جای دیگه هستید شاید بتونه راهنمایی کنه با کیا میتونید در تماس باشید، برای که تو این زمینه پیشرفت‌های جدی شده و امروز کاملا متوجه دگرگونی‌ها و تغییرات مغز در جهت میزان حتی برخی از اجزای خون و اینا شدن. یعنی اینا موضوعی است که مثل آدمی است که به دلیل طبیعی هر اندازه مقاومت کنه آخر کار خوابش میبره و شما نمیتونید بگید که بیدار باش. بعد تا یه زمانی آدم خیلی راحت میتونه بیدار باشه، بعد کمی مشکل میشه، بعد کمی مشکل تر میشه، یه جایی میرسه که غیر ممکن میشه. یعنی حتی در زمانی که دارید به خودتون میگید نخواب رفتید شما. درست مثل این که آدم تصمیم بگیره من میخوام نفس نکشم. شما میتونید نفس نکشید برای مدتی، ولی بعد از این مدتی کنترل از دستتون میگیره و نفس میکشید. به همجاست که هیچ آدم نمیتونه بگیره بشینه نفس نکشه خودشو خفه کنه بمیره. یعنی ببینید شماها اون توجه رو به مرز ماجرای انسان به عنوان یک پدیده مادی و بعدن با داشتن حق محدود اختیار نمی کنید، اینی که سر به سر هم میگذارید، یعنی این رو به عنوان عیب در یکی دیگه میبینید و سرزنش میکنید، در حالی که با توجه به اون وسواسی که هر کدام از شما خودتون دارید خیلی راحت‌تر با اون رو بفهمید. به همجاست که یه آدم وسواسی آدم وسواسی دیگر خیلی بهتر میفهمه که چگونه اونقدرها در اختیارش نیست و با تمام کوششش دیر یا زود کنترل از دستش در میره. به همین دلیل است که باید جدا جدا یه کمکی بگیرید و من این با توجه به حرفایی که زدید این در حقیقت تشخیص یا تفکیک رو نمیخوام بگم درک رو در گفتگوهای شما ندیدم و خب معلومه با گذشت زمان بدتر و بدتر هم میشه. حالا ببینید مثلا فرض بفرمایید شما از در خونه وارد میشید به خودتون میگید من هرچی در مغزمه رو میفهمم، ولی من الان یه نگاه بازرسانه میکنم به این خونه که آیا همه یه وسائل بر اساس آنچه که همسر من میخواد سر جاش هست یا نیست. و فکر نکنید این نشانه اینه که شما زیر بار ایشون رفتید یا ایشون تصمیم گرفته، نه نه، ولی مدت 5 دقیقه و اگر چیزا سر جاش نیست بذارید سر جاش، بعد میرید دنبال افکار خودتون. تا این که
دارم این کارو میکنم آقای دکتر، ولی حسم خراب میشه، میگم چرا من خودم نیستم، من میخوام خودم باشم، چرا من مجبورم برای اون یه سری کارا رو برای نه. اون انجام بدم.
ببینید
اصلا دلم نمیخواد، اهمیتی
نه. خانم دکتر حرفتون بسیار بسیار درسته، من دلم میخواد همونجوری که خودم میخوام باشم و هستم، ولی اشکال اینه که وقتی خودمون هستیم خیلی ها ما رو دوست ندارن، خیلی از ما بعدشون میاد، خیلی با ما دشمن میشن، خیلی میخوان ما رو بکشن. اشکال کار اونجاست. من آزادی شما رو میفهمم، ولی ما تو دنیایی هستیم که من آزادم هر جور دلم میخواد فکر کنم، احساس کنم، عمل کنم، ولی دیگران هم آزاد هستن که هر جور دلش میخواد فکر کنن، حس کنن، احساس کنن، با اونجاست گرفتاری پیدا میشه. ولی حرفتون درسته. به همین جهته که وقتی که من سمینار اولیه که آزادی بود تمام کوشش من بود که آزادی یعنی انتخاب قانون درست، آزادی یعنی انتخاب قید و بند درست، آزادی یعنی انتخاب زندان درست. یعنی مفهوم آزادی فقط گزینه و انتخاب قاعده و قانون درسته، هیچ مفهومی وجود نداره در جهان مادی من و شما در حد انسانیمون. من راجع به کوانتوم فیزیک و ذره و لحظه حرف نمیزنم چون هی دوستان من میخوان ببرن به اون آسمونا که برای من بی‌معنیه. در جهانی که من و شما زندگی میکنیم هیچ شیئی، هیچ پدیده‌ای، هیچ آنی آزاد نیست. مفهوم آزادی پیروی از قانونه. به همین جاست که وقتی در شهر لس آنجلس میگن آزادی رفت آمد، معناش نیست که هر کی هر جور دلش بخواد رفت آمد کنه، نه، اتفاقا هزار تا قاعده و قانون داره. اینجا به چپ نمیشه رفت، اونجا نمیشه ایستاد، اینجا باید پشت چراغ قرمز ایستاد، اینجا گردش به چپش ممنوعه، اونجا چرخیدن به سمت راستش ممنوعه، باید گواهی نامه داشت، باید ماشین چنین و چنان باشه، من 100 تا قاعده رو باید رعایت کنم تا در این شهر رانندگی کنم. ضمناً میدونم که اگر قانون اینجا که معمولاً هم درسته به خوبی و درستی انتخاب بشه، هم سرعت ما رو برای رسیدن به جاها تسریع میکنه، هم تصادف و خطر رو کمتر. بنابراین وقتی میگن آزادی رفت و آمد، معناش نیست که هر کس هر کار دلش خواست. بنابراین صحبت شما اصلاً درست نخواهد بود وقتی بگید من میخوام کاری که دوست دارم یا درست میدونم انجام بدم.
آخه مثلا اگر ایشون یه پرسنالیتی دیگه داشتن، الان مثلا من مقایسه میکنم میبینم که مثلا آدمای دیگه اینقدر به نظم روی صفحه کامپیوتر و یا کولدر کامپیوتر حساس نیستن.
کاملا.
یعنی ایشون بیشتر از
ایشون بیماره
و من مجبورم مثلا مطابق با نظری که اون با نظر یه آدمی که OCD داره عمل کنم.
دقیقاً عزیز.
که من فقط دارم از قانون تخطی میکنم.
نه شما از قانون تخطی. بذار من برای تو مثال دیگه بزنم. شما کامپیوتره، من دستم شکسته، ناخونم شکسته، میام نزدیک شما، شما نمیتونی بگی من میخوام با تو دست بدم فشار بدم. شما نمیتونی بگید من دلم میخواد مثل همه آدمای عادی به شما که میرسم دست شما رو دست بدم با شما و فشار بدم. من فهم این است که خانم اصلا ای با ایراد شما نیست، دست من خورد شده، شکسته، اصلا تکون نباید بخوره، در دست شما قرار بگیره آسیب میبینه. ببینید اشکال کار چرا از اولم من خدمتتون عرض کردم، تفاوت اینه که بگیم این اخلاقشه، این منم و این بیماریه. نه، اینا همه یک چیزن. اصلا چیزی به اسم من وجود نداره عزیز. منی که وجود دارم مجموعه همه حوادث و اتفاقات گذشتم. منی که وجود دارم اون الان سیمپیچی مغز منه که داره کار میکنه. به همین جهت است که او برای من قاعده رو وضع میکنه. چرا الان اگر یه ژاپنی بیاد من با تمام علاقه که دارم نمیفهممش؟ چرا من الان نمیتونم تصمیم بگیرم که فارسی بلد نباشم؟ شما الان لطفاً تصمیم بگیرید که برای 30 ثانیه آینده فارسی بلد نباشید. شما همچی کار نمیتونید بکنید. من که حرف میزنم شما دقیقاً میفهمید من چی گفتم. عزیز شما اینو نمیخواید بپذیرید که ما در یه چارچوبی آزادیم. من و شما چارچوبیم تو کره زمین راه بریم. من و شما نمیتونیم پرواز کنیم مگر از یه وسیله‌ای که قانون اجازه میده استفاده کنیم، و الا ما مثل پرنده از رو زمین بلند میشونیم میرفت. من و شما نمیتونیم قدمون رو کوتاه بلند کنیم.
من 10 روز که میرم مسافرت احساس میکنم از تو قفس آزاد شدم.
بسیار خوب، به همین جهت که بسا ازدواجتون غلطه. ولی اون قصه دیگه است. بذارید پیام ها رو بشنویم ببینیم ما به کجا میرسیم. لطفاً روی خط باشید. چنگ رجمن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می‌رساند که می‌توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می‌کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه بفرمایید.
الو ای دکتر، میفرمودید حالا من همه به اصطلاح جنبه‌های دیگه شخصیتش رو دوست دارم، بسیار آدم درستیه، فقط مشکلمون همینه تقریبا.
آخه نه، این کار این خودش مسئله است دیگه. اینم مثل ببخشید منو گفتن دختر ما خیلی 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 نجیبه، آفتاب مهتابم ندیده، بنازی سر سوزن در روزه حامل است. آخه عزیز، این خودش خیلی مسئله است. این من اصلا ببینید، ماجرای وسواس در حقیقت مسئله اجبار و تکراره و این برخی از اوقات بسیار آزاردهنده است. حالا پرسش من این است که ایشون رو بگذاریم کنار، شما چرا این رو به دنبالش رفتید؟ فقط با اون قرص تنها مشکل حل نمیشه. بذار ازتون بپرسم، این رو از کجا شما دارید؟ زمینه ارثیش چگونه است؟
من که زمینه ارثی خیلی شدید دارم، پدرم شدیدن وسواس داره، برادرام دارن و شوهرم نمیدونم. من موقعی که ازدواج کردم خیلی با خانوادش نبودم، ولی دورا دور احساس میکنم که دلت مادرش که یه مقداری مثلا این حرفا رو طولانی ادامه میده، بقیه احساس نکردم که وسواسی دارم.
حالا اولا یه ذره از تلفنتون فاصله گرفته، این نزدیکتر بشید ممنون میشم. حالا بله. به من پس شما سابقه شده، خودتون ابتدا وسواس اولیه‌ای که درتون پیدا شد در دوره دبستان اگر یادتونه سر چه بود یا در چه زمینه ای بود؟
من یادم از بچگی افسردگی داشتم، بسیار بسیار اجیتیت بودم، هیچ وقت حرفش کسی گوش نمیدم، مادرم خیلی از دست من ناراحت بود همیشه. تو دبستان خیلی من مدرسه عوض کردم چندین بار، یعنی تقریبا میشه بگم 12 سال مدرسه رو 8 تا یا 9 تا مدرسه بودم.
یعنی چرا عوض کردی؟ نه نه صبر کنید، چون مهمه. چرا عوض کردی؟ یعنی اشکالی که داشتی چه بود؟
اشکال این بود که من اشکالی نداشتم، مادرم کارمند بودم و به خاطر که من بتونم مثلا حالا هماهنگ باشم کار اوشون و شیفت اوشون، منو جا به جا میکرد که هماهنگی ایجاد بشه و خیلی اذیت شدم سر این مسئله. مثلا بعضی وقتا مثلا یه مدرسه رو دوست داشتم ولی تقریبا مجبور بودم دوباره جا به جا بشم و هیچ و خیلی اذیت شدم بچه که بودم، ولی وسواس همیشه داشتم، وسواس درس خوندن داشتم، من یادم دبیرستان اگه 1975 میگرفتم خیلی ناراحت میشدم، خیلی همیشه وسواس درس خوندن دارم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا برادر دارم.
شما چند دومی هستی؟
من وسطم.
فاصله شون دو تا برادر با شما چیه؟
بزرگی سال و نیم، کوچیکه 9 سال.
مادریتون هم که کردید؟
بله، نه من هم خودم هم بتونم بکشم خیلی هنر کردم.
بله نه اون هست. اون وقت بعد کار چه مدتی است که امریکا هستید اگر امریکایی؟
من 8 سال خارج از کشورم، یعنی از ایران اومدم بیرون، 4-5 سال امریکا هست.
اون وقت به من بگید که از خانواده شما کسی اینجا هست؟
نه.
حالا شما معمولاً اگر از همکارانتون بپرسیم نظرشون راجع به شما از نظر کار و همکاری چیه؟
کار من فکر میکنم یه مقداری هم کنترلینگ بودم موقعی که قرار بود که کار مریض به اصطلاح من سوپروایزر، مثلا من رزیدنت بودم و سوپروایزر اینترنا بودم، چیز بودم، یه مقدار کنترلینگ بودم و خیلی برام مهم بود که کار مریض رو کامل انجام بدن، اگر نمیدادن من عصبانی میشدم و ایراد میگرفتم و بیشتر کنترلینگ بودم، خیلی محبوب نبودم.
اون وقت غیر از کارتون در این مدتی که امریکا بودید معمولا تفریحتون، سرگرمیتون، کاری که به هر حال به عنوان ایام فراغتتون هست با خودتون و همسرتون چیه؟
بیرون میریم با هم.
کجا؟
با هم بیرون میریم، ولی من خیلی دوست دارم که بیرونم میرم لذت ببرم، ولی شوهرم تقریبا بیرونم میاد میخواد فقط چک کنه کاری میست نشه، چیزی جا نذاره، اگه بریم تو هتل بعد کل میخواد چک کنه چیزی جا نمونه، این در واقع خسته میکنه منو.
خودشون نظر خودشون راجع به وسواسشون چیه؟
اینقدر که وسواس داره درک نمیکنه که وسواس داره، شاید هم وسواسش میدونین یه جورایی مثل یه برنامه تنظیم شده تو زندگیشه، مثل من نیست که من احساس میکنم چون اون همه روزاش تقریبا مثل همه، من تمام روزام کاملا با هم، حتی ثانیه و ساعت هم با هم متفاوته، به خاطر همین چون اون یه برنامه تنظیم شده کاملا مرتب مشخص سر ساعت داره، شاید اذیت نمیشه به اندازه که من اذیت میشم و اون بیشتر فکر کنم اذیت میتونه بکنه تا خودش اذیت بشه. البته اون دفعه گفتمش تو زندگی نمی کنی، تو بیشتر چک میکنی، موافق بود که من این جمله رو بهش بگم.
خب بعد ایشون فقط زنده هستن، ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چند دومیه؟
ایشون 4 تا خواهر برادر داره، بچه اولی.
اون وقت به من بفرمایید که اگر من به ایشون بگم تفریح و سرگرمی که دوست دارید انجام بدید چی میگن؟
تو اینترنت میچرخه و مثلا یه مطلبی رو کامل تا آخر باید بخونه، مثلا اگر در مورد الکترونیکی علاقه منده تمام پیجا رو پیدا میکنه میخونه.
صداتون آهسته شد عزیزا. صداتون یه دفعه کم شد.
ببخشید. دوست داره که یه مطلب رو کامل بدونه، تاریخ رو کامل میدونه، نمیدونم سیاست رو کامل میخواد پیگیری کنه، در مورد روی کامپیوتر علاقه داره کامل باید بدونه، هر کاری رو باید کامل بدونه و میخواد برای من بگه، منم اصلا حوصله ندارم بشنوم.
یعنی آدم
هم ناراحت میشه که من چرا حوصله ندارم بشنوم، میگه تو اصلا شنونده حرفای من نیستی، منم تا شروع میکنه به حرف زدن احساس میکنم عصبی شدم.
خب وقت چطور شد شما با هم آمدید این داستان خار هشتا؟
من ازدواج کردم با ایشون، ایشون اینجا بود داشت پیشتی میخون، من اومدم.
بلاخه شما میگید 8 ساله که خارج از ایران؟
نه دور. ایشون کانادا پیشتی میخون، من اومدم کانادا، بعد اومدیم آمدیم.
اوکی، الان ایشون تو چه کاری هستن؟ این فقط تو محیط دانشگاهی؟
ایشون ساینتیست هستن.
اون وقت شبکه دوستانتون کیا هستن؟
من دوستانم تو ایرانن، اینجا زیاد دنبال دوست پیدا کردن نبودم، چون همون دوستایی هم که پیدا کرده بودم در طول زمانهای طولانی پیدا کرده بودم و ایرانیای اینجا خیلی با طبع من نیستن، البته خب شاید چون تعدادی که دور بر ما هستن خیلی محدودن، من نتونستم باشون ارتباط مثل تنگا تنگ پیدا کنم، ولی شوهر من اصلا دوست صمیمی نداره اصلا.
ببینید آخه علائم یه مقدار اختلال شخصیتی هم نشون میدید، هم شما کمی هم ایشون. به نظر من چرا ایشون چند اندازه باور دارن به این که مثلا تستی داده بشه که مقدار ارزیابی روانی از ایشون بشه، مثلا تست MMPI، تست شخصیتی است که اون یه مقداری کمک میکنه. برای که ببینید شما هر دو زندانی و زندانبانید و این گرفتاری درست میکنه، یعنی چه زندانی باشید چه زندانبان، هر دوتا زندانی بودنه دیگه. و بعدم واقعا زندگی نمی کنید، فقط زنده ای. و به همین جهت هست که در زمینه شغلی و کاری پیشرفتی دارید، اون برنده بودن رو اونجا دارید، ولی کل زندگی میتونه زیر سوال بره. برای که همونطور که خودتونم اشاره کردید، معمولا این مقدار استراب و استرس و وسواس یک کمی سنتون بره بالاتر، خطر افسردگی عمیق و سنگین رو داره، برای که سیستم رو کاملا شما فرسوده میکنی. یعنی اینقدر از این دستگاه به غلط نه به درست کار میکشید که بعدن اگر ایشون یا شما روی افسردگی بیافتید خیلی کار براتون نمیشه، که از اون افسردگی های عمیق و سنگین میشه. بعدم به نظر من هم در شما که خودتون اشاره کرد، هم در ایشون زمینهای سنگین ارثی باید وجود داشته باشه. و تعجب من از این است که چرا هم به جهت وسواس به صورت جدی نمیخواید بهبودی پیدا کنید، هم برای اینکه یه جور دیگه زندگی کنید که به هر حال زندگی براتون همراه با شادی و شور و شوق بیشتری باشه، تا اینکه مثلا ایشون فقط فکر کنه اگر بفهمه آروم میگیره، اگر بفهمه دیگه مسئله و مشکلی نخواهد داشت، در حالی که فهمه بعد از یه مدتی به دلیل اینکه کاربردی نداره و فقط قصد فهمیدن بوده، آدم رو بیشتر نگران و زندانی میکنه. مثل دانشجوی رشته پزشکی که همینقدر که با بیماری ها آشنا میشه فکر کنه همه بیماری ها رو خودش و عزیزانش دارن. یعنی میدونید اون، من از این که نمیخواید یا هر دو نخواستید که از این وضع بیرون بیاید تعجب کنم، چون آدم وقتی بپذیره، چون گفتم ریشه اونه، بپذیره که این موضوع مسئله بیماریه، هیچ ارتباطی به من به عنوان یه انسانی که در اختیار هست و در زندگی میکنه نداره، این به من تحمیل شده، درست مثل یک فشار خونه، مثل قنده، که درست رفتار من ممکنه اونا رو موجب شده باشه، ولی این چیزی نبوده که من به دنبالش باشم، حالا فشار خون دارم یا قند دارم و باید براش الان یه کاری بکنم. من از بیتفاوتیتون که یه جوری به قول سروایل میکنی مسئله دارم. جان،
من مواقعی که مثلا فلوکسیتین طولانی مدت با دوز بالا میخورم خیلی راحت میشم، حتی اگرم که اون هم تغییر نکنه من یعنی اون رفتار اون منو اذیت نمیکنه، ولی خب همونم تمرکزمو به هم میزنه اون دارو و یه جورایی بیخیالم میکنه و خب یه سری عوارض داره که عوارضشو دوست ندارم. اون شوهرم هم که اصلا دنبال درمان نیست و حتی من بهش میگم وسواس داری، بهش بر میخوره که میگمش وسواس داری، ناراحت میشه که چرا من بهش مارک میچسبونم یه همچی چیزی. ولی یه مشکل دیگه هم وجود داره که بعضی وقتا های دکتر که ما مشکل حرمت نفس هم داریم، بعضی وقتا یه شرایطی پیش میاد که دوتامون برامون یه مقدار اون شرایطی که مثلا توش قرار میگیریم یکم سنگینه. من خودم به حرمت نفسم سعی میکنم کار کنم، ولی مثلا نگاه شوهرم میکنم میبینم خودشو باخته، اون وقت من متاسفانه حالات روحی اون روانی اون رو من خیلی سریع اثر میذاره و من خیلی از یعنی زود اثر پذیر هستم از حال اون و منم دوباره ناراحت میشم و حرمت نفسم پایین میاد. این مسئله رو چجوری کنار باشم؟
بله نه، ببینید تأثیر متقابل شما رو میتونم بفهم. آخه شما نوع ارتباطتون با هم میذاره به اصطلاح سیمبیانیکه، یعنی یه نوع همزیستیه. به دلیل این مشکل یک دستی که دارید و به هم به یک گونه اینقدر تعلق دارید و یه مقداری همه زندگیتون دور هم میچرخه، واقعا به راحتی به هم منتقل میشید. ولی ببینید مشکل سلف استیم و حرمت نفس برمیگرده به نظام باورها و اعتقادات و ضمناً اتفاقات گذشته. این چند جلسه صحبت من کم تو ماهنامه خواهد اومد، هم به صورت سی دی فکر کنم درش میارم، شاید بد نیست بشنویدش. ولی موضوع جدی‌تر از اینه. ببینید، یک کسی قراره تو اتاقی که شما خودتون رو حبس کردید پنجره رو باز کنه و به شما گلستان یا باغ پرگلی رو نشون بده. من گرفتاریم در اینه که شما جرأت تجربه خوب رو جز در چارچوب علمی و کاری اصلا نداشتید و نکردید. از حرفاتون پیداست. این سوال بکنم، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط.
ببینید، اونام مسائلی است که مطرحه. حالا چرا ازدواج کردید؟ نمیدونم. اگر یه، نه این که بخوام قراری باتون بگذارم، چون واقعا اون الان با توجه به حجم کارم، نه اگر حتی تو این منطقه باشید، یه روزی یه جایی شما آمدید تو هم دیگر رو دیدیم، ممنونتون میشم، خودتون رو معرفی کنید، البته اگر با همسرتون باشید. برای که برای من یه مقدار پرسش اینه که نگاه شما دوتا رو به دیگران از جمله به خودم و به هم دیگه ببینم، چون نمیدونم این جهان حسی و احساسی شما کجاست که این چنین گرفتار موندید. میدونی مثل چی کسی مونه؟ مثل کسی مونه که مثلا پا شکسته و اصلا این فکر رو نکنه که خب بریم پا رو درست کنیم راه بریم دیگه. حرف اینه که حالا حتما یه حکمتی درشه.
حالا اگر اون نخواد خودش رو درست کنه، آیدی تو من چجوری از اون اثر نپذیرم؟
نه نمیتونی.
من چجوری میتونم؟
نه اون نداره. نه اون نخواد. برای که ببینید تاثیر مثبت ایشون میتونه رو شما اثر نگذاره، ولی رفتار منفی نه. برای که اون وارد سیستم شما میشه. یعنی وقتی اومد گفت چرا این ریخته اونجا، شما حتما احساس بدی میکنید. توان این که خودتون رو بی‌حس و بی‌احساس کنین تو اون مرحله نره، بعد اون وقت اصلا دلیلی برای ماندنتون با هم نمیمونه. مجبورید درگیر بشید. اشکال کار اینه. ببینید چرا عرض کردم حالت سیمبیانیک پیدا کرد؟ برای که از حرفاتون متوجه شدم یه جوری مثل رابطه مادر و فرزندی شده و اون رابطه غلطیه. نمیدونم چی میتونم بهتون پیشنهاد کنم که نگاهی بهش بکنید. خیلی غیر عادی به نظر میرسه پیشنهاد من، ولی ما یه سیدی دارم با دوتا از دوستان، های دکتر نیر دکتر ایداز، تحت عنوان علم و شبه علم، اصلا به موضوع شما مرتبط نیست، ولی به نظر من شاید یه چراغی رو روشن میکنه که ایشون یه مقداری توجه کنن که موضوع ها و مسائل کجاست. دلیلم فقط اینه که مثل یک کسی که مثلا فرض کنید الان داعشی که اتفاق افتاده، مردمان جهان که اصلا نمیفهم در خاورمیانه چه خبر است و ماجرای جنگ، حتی برخی از اوقات شیعه و سنی چه هست، یا اصولا ادعاها چه هست، دفعه با یه چیزای روبرو میشن تعجب آوره، شما هم بد جوری در